صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
حاج قاسم، جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی. به کوشش علی اکبری مزدآبادی. راوی علی همت مومیوند. تهیه کننده مهرنوش محتشمی. ناشر انتشارات یا زهرا. تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. به جای مقدمه، تا اواخر دهه 80 شمسی کمتر سیاستمدار و نظامی غربی بود که نام قاسم سلیمانی را شنیده باشد. اما با آغاز جنگ در سوریه، طولانی شدن آن و خصوصا منازعات عراق، شهرت این فرمانده 57 ساله را عالمگیر کرد. حالا غربی ها با کابوسی متفاوت از خیال پردازی های هالیوودی مواجه بودند که هم مورد نفرتشان بود و هم چاره ای جز تحسینش نداشتند. جان مگوایر، افسر سابق سازمان سیا در عراق، میگوید او قوی ترین مأمور مخفی در خاورمیانه است و هیچ کس او را نمی شناسد. اما ما حاج قاسم را می شناسیم. او همرزم خاکی و بی ادعای حاج همت، مهدی باکری و علی هاشمی است. سردارانی که در اذهان مردم ایران خلق و خویشان تنه به تنه فرشتگان میزند و در مرز اسطورگی قرار دارند. سردارانی که در حافظه تاریخی ملت مسلمان ایران نامشان با جهاد اکبر بیشتر از جهاد اصغر پیوند خورده است. حاج قاسم برای ایرانیان از همان زمره و یادگار همان جانهای تابناک به شمار می رود و به همین دلیل طی چند سال گذشته به شخصیتی ملی تبدیل شده است. غربی ها، خصوصا یانکی ها، درست همین چهره حاج قاسم را نمی شناسند و از همین رو فرزند کبیر برایشان مرموز و رعب‌انگیز است. برای کابوی های آمریکایی مصداق فرمانده نظامی یا جنرال رومل است یا جنرال آیزنهاور. این دو به لحاظ الگوهای نظامی تفاوت زیادی با هم ندارند، به جز آن که جبهه هایشان متفاوت است. اما قاسم سلیمانی با نبوغ نظامی حیرت انگیزش، زمانی که دست به سوی آسمان بلند می کند و به نماز می ایستد، از تمامی ژنرال‌های شناخته شده تاریخ نظامیگری مدرن متمایز می‌شود. در منطق کابوی ها او هیچ تعریفی ندارد. انگار که از دنیای دیگر آمده است. او وحشت محض و یک کابوس است. باید بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن به جنگش بروند. آنها هم که اوهامی بیش نیستند. و اینجاست که آینده تاریخ به گونه ای متفاوت از تمامی محاسبات ورق می خورد. آینده ای که بندگی و نماز اصلی ترین استراتژی نظامیش خواهد بود. البته هستند بسیاری که این جملات را شعاری و تبلیغاتی خواهند دانست. اما چه باک؟ بگذار هرچه می خواهند بگویند و ببافند. تا اینجای کار این سردار نمازخان ما بوده است که پوزه شیطان را با همه ناوگان و شکوه آهنینش به خاک مالیده. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. چند خطی از صاحب اثر. عرضی نیست جز ذکر نکاتی در ابتدای امر بر حسب ضرورت. علارغم این که حاج قاسم سلیمانی را باید رزمنده‌ای با 30 و چند سال سابقه جبهه دانست، این کتاب بنا نداشته بجز خاطرات سالهای دفاع مقدس وارد مقطع دیگری از حیات جهادی ایشان شود. در این کتاب تنها خاطرات و نکته هایی که از زبان خود ایشان بیان شده و سند آنها در اختیار گردآورنده بوده است، گزینش و منتشر شدند. بدیهی است که حجم بسیاری از این قبیل در دسترس نبوده و از درج آن محروم بوده ایم. در تنظیم و گردآوری کتاب حاضر، از یاری و مساعدت این عزیزان بهره‌مند شدم. دوست هنرمندم محسن رنگین کمان که عکس روی جلد محصول لنز دوربین اوست، سرکار خانم همتی و حضرت علی استادی که دسترسی به تعدادی از تصاویر را مدیون آنان هستم، و سرور عزیزم جناب محمد حسن پور محمدی که برای گویاسازی عکس ها از وجودشان مستفیض شدم. و در پایان سپاسگزار برادرم محمد علی صمدی هستم که مقدمه کتاب تراوشی از قلم اوست. یا علی. به روایت حاج قاسم. من قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه هفتم صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کرمان هستم. در سال 1337 در روستای قنات ملک از توابع کرمان به دنیا آمدم. دیپلم هستم و دارای همسر و 2 فرزند، یکی پسر و یکی دختر. قبل از انقلاب در سازمان آب کرمان استخدام شدم و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در اول خرداد سال 1359 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمدم. با شروع جنگ و حمله عراق به فرودگاه‌های کشور، مدتی از هواپیماهای مستقر در فرودگاه کرمان محافظت می‌کردم. 2 یا 3 ماه پس از شروع جنگ، در قالب اولین نیروهای اعزامی از کرمان که حدود 300 نفر بودند، عازم جبهه‌های سوسنگرد شدیم و به عنوان فرمانده دسته مشغول به کار شدم. در روزهای اول ورود به جبهه، دشمن را قادر به انجام هر کاری می دانستم. اما در اولین حمله‌ای که انجام دادیم، موفق شدیم نیروهای دشمن را کنار جاده سوسنگرد تا حمیدیه به عقب برانیم و تلفاتی نیز بر آنها وارد کنیم که این امر سبب شد تصور غلطی که از دشمن در ذهن داشتم از بین برود. یادم می آید که پس از این حمله شبها وارد مواضع عراقی ها می شدیم. دوستی داشتم به نام حمید چریک که بعداً به شهادت رسید. او حتی برخی مواقع با موتورسیکلت خود را به خاکریزهای عراقی ها می رساند. در آن موقع هیچ کس انتظار نداشت جنگ در همان سال به پایان برسد. اگر کسی هم می گفت جنگ ممکن است مثلا 6 سال طول بکشد، باور نمی کردیم. ولی در طول جنگ انتظار 8 سال را برای ادامه جنگ داشتیم. من شوق و علاقه زیادی به طرح‌ها و مسائل نظامی داشتم و علاقه‌مند حضور در جبهه بودم و درست به دلیل همین علاقه بود که با یک مأموریت 15 روزه وارد جبهه شدم و دیگر تا آخر جنگ باز نگشتم. بهترین عملیاتی که در آن شرکت کردم فتح المبین بود که آن زمان برای اولین بار به ما مأموریت داده شد که تیپ تشکیل بدهیم و من که مجروح هم بودم، معاونت فرماندهی محور در جبهه شوش و دشت عباس را به عهده گرفتم. این عملیات از نظر بازدهی برای من بسیار شیرین و خاطر انگیز است. زیرا با اینکه از نظر سلاح بسیار در مضیقه بودیم، اما به همت رزمندگان اسلام توانستیم حدود 3000 عراقی را به اسارت درآوریم. عملیات والفجر 8 نیز گذشته از پیروزی که به دنبال داشت، از نظر آماده سازی و سختی هایی که بچه ها متحمل شدند، بسیار لذت بخش بود. در این عملیات نقش اساسی به لشکر سارالله کرمان داده شده بود. سخت‌ترین لحظه ها برای کسانی که مسئولیتی در جنگ داشتند، لحظه ای بود که همرزمان یا دوستان آنان به شهادت می رسیدند، و این امر وقتی شدت بیشتری می‌یافت که آن شهید سعید به عنوان پایه و ستونی برای جنگ مطرح بود. هنگامی که حسن باقری و مجید بقائی به شهادت رسیدند، احساس کردیم که نقصی در جنگ به وجود آمده است. شهید باقری بهشتی جبهه بود و کسانی امثال او اهرم‌هایی در دست فرماندهان جنگ برای حل مشکلات و رفع فشارهای دشمن بودند. بعضی مواقع شهادت یکی از فرماندهان به اندازه شهادت یک گردان در من اثر می‌گذاشت. شهید حاج یونس زنگی‌آبادی از این گونه افراد بود که امید لشکر سارالله محسوب می‌شد. او همیشه مشتاق سخت‌ترین کارها در جبهه بود. یکی از خاطره‌هایی که از عملیات والفجر 8 دارم این است که وقتی هنوز انتهای رأس البیشه سقوط نکرده بود، مطلع شدیم که نیروهای عراقی از عقب کنار اسکله قشله پاتک کردند. بعد ما متوجه شدیم که یک تیپ عراقی در آنجا در محاصره قرار دارد که توانستیم همه آنها را به اسارت درآوریم. در روز دوم عملیات کربلای 1 در منطقه مهران قرار بود از امامزاده حسن به طرف قلاویزان حرکت کرده و مهران را آزاد کنیم. لشکر سارالله و حضرت رسول صلوات الله علیه در کنار یکدیگر با نیروهای عراقی می جنگیدند. به اتفاق معاون لشکر حضرت رسول صلوات الله علیه برای پیوستن نیروها به طرف خط مقدم حرکت کردیم. تقریبا هوا روشن شده بود و گرد و خاک منطقه عملیات را پوشانده بود. همانطور که با موتور به جلو می رفتیم، جمعیت زیادی را دیدیم که از مقابل به طرف ما می آمدند. ابتدا تصور کردیم نیروهای خودمان هستند، اما مقداری که جلو رفتیم فهمیدیم عراقی هستند. دیگر به فاصله چند متری آنها رسیده بودیم، به طوری که نمی توانستیم با موتور دور بزنیم. لذا بلافاصله موتور را رها کردیم و به طرف خاکریزهای خودی شروع به دویدن کردیم و خود را به مواضع نیروهایمان رساندیم. البته بعداً همه ی آنها را به اسارت درآوردیم. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
کربلاها را ادامه خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. درود بر انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا. درود بر پیر و یاور مستضعفان امام خمینی و درود بر تمام چهره های نورانی شما که خداوند عاشقانش را از بین شما انتخاب کرده و به زودی عاشق و معشوق به وصال یکدیگر خواهند رسید. خداوند می فرماید: من طلبنی وجدنی، من وجدنی عرفنی، و من عرفنی احبنی، و من احبنی عشقنی، و من عشقنی عشقتهو، و من عشقتهو قتلتهو، و من قتلتهو فعلا دیتهو، و من علا دیتهو فعنا دیتهو. هر که مرا به جویت می شناسد و هر کس مرا شناخت خواهد یافت و هر کس مرا بیابد عاشقم خواهد شد و هر کس عاشقم شود عاشقش خواهم شد و هر که را من عاشقش شوم او را خواهم کشت و دیه‌اش خودم هستم. این خیلی سعادت بزرگی است، شهادت، آرزویی که همه دلها برایش پر می‌زند. همه عاشقان برای رسیدن به معشوقشان، برای رسیدن به هدفشان، آخرین وسیله‌ای که می‌دانند آنها را به معشوق می‌رساند شهادت است و آن را انتخاب می‌کنند و این افتخار نصیب هر کس نخواهد شد مگر افرادی که خود را ساخته باشند و افتخار این را داشته باشند که به لقاء الله بپیوندند و در بین شماها زیاد است. در بیشتر چهره های شما رخسار شهادت، رنگ شهادت توأم با معنویت از دور نمایان است، مشخص است. محرم ماه به حرکت درآورنده تمام مستضعفان است. چشم‌ها، چشم امام، چشم ملت، چشم شهیدان که ناظرند به بازوان خشمگین و پرتوان شما دوخته شده است. ولی شما صابران با وجود این که شعله‌های عشق شهادت در بدنتان تنین افکن است، صبر کردید تا یک مرتبه به دشمن مکار طوری بتازید که خیالش را هم نکرده باشد. الحمدلله که در این چند روزی که آنجا بودید غیر از یکی دو نفر که خداوند این جور خواست که زودتر بروند و آنجا هم بتوانند شفیع ما باشند، بقیه الحمدلله سالم ماندند که برای حمله نهایی آماده شوند. برادران، عزیزان، شهیدانی که الان نشسته اید و صدای مرا می شنوید، فرمانده هم آمده است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم آمده است. فرمانده ی تیپ آشورا چند شب پیش خواب دیده. این را در جلسه ای به ما گفت که به همه برادران بگویم. خواب دیده که در محضر امام است. می گفت آیت الله بهشتی، آیت الله مشکینی و شهدای دیگر هم بودند. می گفت یک وقت دیدم نوری از در وارد شد. امام بلند شدند و رو کردند به حاضرین. گفتند من برای این حمله آماده ام. یک مژده ای دادند که در این حمله ما کمترین شهید و بیشترین بازدهی را داریم. برادران، دعای خیر رهبر بدرقه راه شماست. یکی از برادران می گفت شب در بیت امام نگهبان بودم. نیمه های شب دیدم پیر جماران آمد بالای پشت بام. رو کرد به من و گفت اسلحه تان را به من بدهید. حالا دیگر نوبت من است. اسلحه را از من گرفت. می گفت نشستم یک گوشه‌ای ببینم این پیر خدا چه می کند. دیدم اسلحه را به دوش انداخت. از این طرف پشت بام می رود به آن طرف پشت بام. گریه می کند. با خدا راز و نیاز می کند. خوب که دقت کردم دیدم برای رزمندگان دعا می کند. عزیزان، دعای رهبر بدرقه راه شماست. قوی باشید و بدانید با دعای امام زمان، با رهبری فرماندهی چون امام زمان، چنان بر دشمن مکار بکوبیم که مجال تکان خوردن نداشته باشد و انشاء الله با خونمان پیام کربلا را به همه چشم انتظاران و عزیزانمان در پشت جبهه، از آن پیرزنی که تمام داراییش را در کیسه پلاستیکی می کند و برای ما می فرستد، با خونمان هدیه‌ای چون دشت باز سوسنگرد را برایشان خواهیم فرستاد. اینقدر عملیات‌های کربلا را ادامه می دهیم تا به کربلای حسینی برسیم. انشاء الله قلب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را با این قطره‌های خونمان روشن خواهیم کرد و به اماممان خواهیم گفت اماما، رهبرا، زعیما، ای کسی که حاضریم اگر خدا هزاران جان به ما بدهد در راهت فدا کنیم، هرگز چون کوفیان که علی را تنها گذاشتند تنهایت نخواهیم گذاشت و شما با نیروی ایمانتان، نبا کلاشینکوف، توپ، تانک و خمپاره، با نعره الله اکبرتان خواهید دید در آن شب چگونه دشمن از این نعره های الله اکبر فرار می کند یا تسلیم می شود. انشاء الله این پیروزی بزرگ را به دست خواهید آورد و این طرح را که طرح کربلای یک نام دارد، اینقدر کربلاها را ادامه خواهیم داد که به کربلای امام حسین علیه السلام برسیم. یا حسین، این گردان به نام گردان ابوالفضل علیه السلام نامگذاری شده. یا حسین، می خواهیم چون ابوالفضل علیه السلام دستهایمان در راه اماممان خمینی قطعه قطعه شود. حسین جان، تا دشمن را در این خاک به خاک نسپاریم، نمی خواهیم از این مرز، از این خاک برگردیم، حتی اگر دستهایمان قطعه قطعه و پاهایمان تکه تکه شوند. انشاءالله این طرح را که تمام کنیم، به یاری الله، این یاری دهنده مستضعفان، در کربلاهای دیگر دشمن را سخت 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 در خاک فرو خواهیم کرد. چند دعا می کنم و به توجیه نقشه می پردازم. پروردگارا، خدایا، تو را به جان شهیدان، تو را به بدن قطع قطعه حسین، تو را به سرور شهیدان حسین و به خون مظلومان کربلای حسین و کربلای حزب جمهوری اسلامی در تهران قسم می دهم. از عمر ما بردار و بر عمر رهبرمان بیفزای. پروردگارا، ما را روسفید و با اجر شهادت به جبهه های دیگر انتقال بفرما. خدایا، تمام این ملت چشم انتظارند که هدیه عاشورای حسین را به آنها عرضه کنیم. پروردگارا، ما را در این راه ثابت قدم بدار. ربنا افرغ علینا صبرم و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. نمی توانم بیایم، خودت برو. عملیات طریق القدس بلافاصله بعد از عملیات سامن الائمه که شکست حصر آبادان بود صورت گرفت. طولانی شدن عملیات سامن الائمه که حدود 3 ماه بود باعث خستگی نیروها شده بود. اگرچه گردانمان را برای عملیات بعد فرستادیم، اما تقریبا همه بچه‌ها به مرخصی رفتند جز 3-4 نفر که یکی از آنها حمید ایرانمنش، مشهور به حمید چریک بود که مستقیما از صحنه عملیات آبادان به سوسنگرد آمد، در صورتی که مرخصی حقش بود. عملیات طریق القدس سال 60 انجام شد. گردانی از سپاه کرمان که فرماندهیش را خودم به عهده داشتم به جنوب اعزام شد. تجمع ما در میدان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود. از آنجا به سوسنگرد به مقر مخصوص بچه های کرمان رفتیم. شبها تا قبل از عملیات به دعا و عبادت می گذشت. حمید چریک قبل از آن به حمید رگباری مشهور بود. حمید در دیلم به ما پیوست. او به عشق عملیات اصلا مرخصی نرفت. به اکبر محمد حسینی در گردان اول پیوست که قرار بود خط شکن باشد. حمید تسلط خاصی در توجیه و هدایت نیروها داشت. برای 2 گردانی که از کرمان برده بودیم، حمید نقش محوری در آموزش و آمادگی نیروها از خود نشان داد و چون از صحنه جنگ شناخت خوبی داشت و در عملیات مبتکر بود، بچه ها از او حرف شنوی داشتند. کم نبود تجربه 4 یا 5 عملیات در کردستان را با خود داشتن. شب عملیات ما وارد کانالی شدیم که از ابتدای خط خودی تا پشت خط زیر خمپاره 120 و 160 بود. تیر مستقیم تانک‌ها روی کانال می‌ریخت. اولین آتش سنگین دشمن بعد از شروع جنگ و در جبهه‌ها همانجا بود. 1 ساعت از لو رفتن تک گذشته بود که خط خودی تا خط خودشان را تماماً زیر آتش گرفته بودند. معابر هم لو رفته بود. حمید در گروهان اول بود. ما منتظر بچه های اهواز بودیم که قرار بود خط را بشکنند تا ما پشت سر آنها به خط دوم و به سمت پل سابله برویم. 100 متری از خاکریز فاصله گرفته بودیم. آتش دشمن بود که روی سرمان می ریخت. حمید آمد پیش من و گفت اینطوری همه بچه ها شهید می شن. بذار من گروهانم رو ببرم نزدیک سیمخاردار عراقی ها و از کار بندازمشون. من موافقت کردم و او گروهانش را تا نزدیک سیمهای خاردار برد. همینجا بود که من زخمی شدم. اکبر محمد حسینی با 2 گروهان عقب بود. بچه های اهواز موفق نشده بودند خط را بشکنند. خون زیادی از من رفته بود و دیگر رمق نداشتم. نمیخواستم بگویم زخمی شدم و روحیه بچه ها را تضعیف کنم. حمید خودش را به من رساند و اصرار کرد سریع خودم را نزدیک معبر برسانم و بر کار آنها نظارت کنم. اما من گفتم نمیتونم بیام. خودت برو، هر کاری میتونی بکن. فکر کنم فهمید حالم مناسب نیست. سری تکان داد و خداحافظی کرد و رفت به خط. مکالمه من و حمید 10 ثانیه هم طول نکشید. حمید در کمتر از ربع ساعت خط اول عراقی ها را گرفت. شلیک مسلسل ها و خمپاره هایشان قطع شد و بچه ها شروع کردند به پاکسازی. فریاد الله اکبر در خط پیچید. اکبر تماس گرفت و هدایت 2 گروهان بعدی را به عهده گرفت که به سرعت رفتند روی خاکریز و رو به جلو حرکت کردند. همین موقع بود که من از حال رفتم و به پشت جبهه منتقل شدم. بعدها شنیدم حمید با 1 کمر نارنجک جلوی همه حرکت می کرده و داخل سنگرها که 5 تا 20 متر از هم فاصله داشتند نارنجک می انداخته و آنها را منهدم می کرده است. در یکی از این سنگرها عراقی ها متوجه نارنجک می شوند و آن را به بیرون پرت می کنند که خوشبختانه حمید فوراً روی زمین می خوابد، اما ترکش های خمپاره پیشانیش را زخمی می کنند. با این وجود از پا نمی نشیند و به پیش روی ادامه می دهد. مرا به بیمارستان منتقل کردند و پس از بهبودی و بازگشت قرار شد تیپ سارالله را تشکیل بدهم. از جمله کسانی که در ذهنم بود به عنوان هسته و مرکز اصلی تیپ سارالله از او استفاده کنیم حمید چریک بود. او را به خاطر کاری که در عملیات طریق القدس کرده بود و ارتباطش با شهید مهدی کازرونی برای عملیات فتح المبین انتخاب کردیم. عملیات فتح المبین اولین تشکیلات تیپی ما بود. من با حمید 2 شناسایی انجام دادم. 1 شناسایی در سمت راست کمر سرخ و 1 در سمت چپ. فاصله شیارها زیاد بود. دشمن روی ارتفاعات مستقر بود. ما هم 10-12 نفر بودیم که کار شناسایی را در روز انجام می دادیم. من و حمید و کازرونی جلو می رفتیم و بقیه پشت سر ما به عنوان احتیاط و تأمین حرکت می کردند. به لب ارتفاعی رسیدیم که فاصلهش تا عراقی ها رودخانه ای بود و در کنار ارتفاعات کمر سرخ قرار داشت. تپه بلندی مثل 1 بریدگی بود که بر کف رودخانه مسلط بود. آن طرف رودخانه با همین شکل عراقی ها مستقر بودند. پشت 2 تا بوته دراز کشیدیم و شناسایی را شروع کردیم. اما رودخانه برای من مبهم بود. حیفمان می آمد آن را شناسایی نکنیم. فصل بارندگی بود و رودخانه طغیان داشت. باید می فهمیدیم کجای آن پهن است تا نیروها را از آنجا عبور بدهیم. در طرح عملیاتی باید کمرسرخ را از 2 سو دور می زدیم تا از پشت عراقی ها سر در بیاوریم. مانده بودیم چه کنیم؟ عراقی ها کاملاً بر رودخانه مسلط بودند. سنگرهایشان مشخص بود، آنقدر که به راحتی حرکتشان را می دیدیم، حتی صدای برخورد قاشق و بشقابشان را می شنیدیم. کافی بود که یکی از ماها عطسه کند تا لو برویم. چون صدا می پیچید، خیلی آهسته صحبت می کردیم. فکر کردیم، فقط یکی مان پایین برود و اولین نفری که داوطلب شد، حمید بود. پایین رفتن پرسر و صدا و بالا آمدن توی دید عراقی ها. چاره دیگری نداشتیم. حمید حرکت کرد. او را نگاه نمی کردیم، بلکه فقط گوشمان به او بود و چشممان به عراقی ها. منتظر شنیدن صدایی از حمید بودیم. با آن شیب تند به هر شکل می‌خواست پایین برود، اگر پرت نمی‌شد سر و صدای سنگ‌ها بلند می‌شد و عراقی‌ها را متوجه می‌کرد. اما حمید چریک چنان نرم و ماهرانه پایین رفت که هیچ صدایی بلند نشد. به فاصله کمی از لب رودخانه زیر ارتفاع تپه در یک گودی پناه گرفت. او را می‌دیدم که با تسلط کامل قدم می‌زد و شناسایی می‌کرد. بی آن که ذره ای ترس به خود راه بدهد، کار خود را انجام داد و برگشت. اما عراقی ها او را دیدند. سرباز عراقی تا او را دید تیراندازی نکرد. حالا یا کمین بود یا چیز دیگر نمی دانم. به سوی فرمانده اش دوید تا حمید را نشان دهد. در همین فاصله حمید با چابکی خود را بالا کشید. ما همانجا ماندیم تا واکنش عراقی ها را ببینیم. حدود 10-15 نفر ایستاده بودند و مشکوک به این سو نگاه می کردند و برایشان سوال بود که آیا آن کسی را که دیده اند از افراد بومی بوده یا نظامی؟ بالاخره پایین آمدند و ما هم عقب کشیدیم. شناسایی دوم ما با حمید چریک شب عید نوروز یا شب قبل از آن بود. حمید بود، رحیمی و تهامی و حاج مهدی کازرونی و من در منطقه امامزاده عباس سمت چپ ارتفاعات کمرسرخ چند تا ده بود. تک درختی هم بود که فکر کنم بلوط بود. ما روزها در پناه این درخت که تنه بزرگی داشت خط عراقی ها را دیدبانی می کردیم. آن شب پای درخت یک چیزی خوردیم و در همان حال برنامه ریزی کردیم. بلدی داشتیم به نام شیخ عیسی که نوه شیخ قیوم بزرگ روستای قیوم بود. قرار شد حاج رحیمی، تهامی و شیخ عیسی با یکی از بچه های اطلاعات به نام عرب به سوی جاده آسفالت رفته از طریق شیارها از خط دشمن عبور کنند و اگر ممکن شد به سمت 202 بروند و پس از شناسایی به خط خودی برگردند. آنها سینه‌خیز از شیارها به سوی بلندی رفتند و وارد شیار دیگری شدند که گودتر بود و رو به جلو می رفت. من و مهدی و حمید چریک هم از فرط خستگی کنار درخت خوابیدیم. آن وقتها مثل اواخر جنگ خیلی احتیاط نمی کردیم. وقتی بیدار شدیم به شدت احساس ناامنی می کردیم. برخوردمان با عراقی ها زیاد بود، ما از این طرف می رفتیم، آنها از آن طرف. نمازمان هم داشت قضا می شد. به سرعت آمدیم پایین، بیان که مراقب عراقی ها باشیم. نمازی را در شیار خواندیم و به خط خودی برگشتیم. برادر اشجع، فرمانده سپاه منطقه 6، دنبالمان می گشت. برگه ای نشان داد که دست خط آقا محسن رضایی بود که تازه فرمانده کل سپاه شده بود. گویا دشمن به بچه های قوم در شوش حمله کرده و آنها هم مهماتشان تمام شده بود. بعید نبود به جای دیگری هم حمله کند. بنابراین بهتر است امشب شب عملیات باشد و همه به طرف میدانهای خود حرکت کنند. خیال ما راحت بود که شناسایی من انجام شده. قرار بود گروهانی مرکب از سپاه و ارتش به سوی 202 بفرستیم. گروهانی به فرماندهی حمید چریک، مهدی کازرونی و برادر خوشی از سمت چپ بیایند و گروهان او با ارتش هم به فرماندهی شادکام از سمت راست رودخانه چیخاب عبور کند. ما فرماندهان اصلی را به سمت چپ فرستادیم چون امیدمان از سمت راست کم بود. امکان پشتیبانی از سمت راست اصلاً وجود نداشت. جاده ای از امامزاده عباس به خط ما می آمد که از این راه می توانستیم کمر سرخ را دور بزنیم و به بچه های سمت چپ مهمات برسانیم. همه امید ما آنجا بود و به همین دلیل تقویتش کردیم. حمید سریع به گردان خودش رفت. خوشبختانه آقای رحیمی نرفته بود. سریع برگشت و ما نیروها را سامان دادیم. هوا تاریک شده بود که آنها گردان را از ارتفاعات پایین آورده تجهیز کردند و به طرف خط دشمن حرکت کردند و ساعت 12 به نقطه درگیری رسیدند. حمید چریک با رحیمی و حاج مهدی کمرسرخ را دور زدند و پشت دشمن کنار روستای شیخ قیوم مستقر شدند و منتظر بودند که من از سمت راست حرکت کنم تا همه با هم به مرحله شروع عملیات برسیم. ساعت 12 تماس گرفتند که عملیات لغو شده و نیروها باید برگردند. من با حاج مهدی تماس گرفتم و به رمز گفتم برگردید. در آن موقع شب کسی دفترچه رمز را باز نمی کرد که ببیند رمز چی هست و آنقدر هم آماده عملیات بودند که احتمال لغو شدن آن را نمی دادند. اولین رگبار از سوی حمید چریک شلیک شد که آماده ترین نیرو بود. ناهماهنگی پیش آمده بود. وقتی به معبر رسیدند، بچه های گروهان می روند پیش حمید و می پرسند، پس کی مهمات می دی؟ حمید می گوید، فعلا خشابتان را مصرف کنید تا بعد. می گویند، خب ما می خواهیم مهمات تو خشابامون بذاریم. حمید می گفت، از این گروهان 60-70 نفری هیچ کدام حتی یک خشاب پر نداشتند. خدایی بود که عملیات لغو شد. دوازده ساعت راهپیمایی با کوله پشتی همه را از پا انداخته بود. دور زدن مسیر برای آمدن به این طرف خیلی زمان برده بود. باید توی گناره و حتیت می نشستند. خطر گشتی‌های عراقی با سگ‌هایشان وجود داشت و بچه‌ها که خیلی خسته بودند اصلاً استتار و اختفا نمی کردند. روی خاکریزها افتاده بودند. با این حال حمید که خیلی سرحال بود به من گفت اگه اینطور پیش بریم عراقی‌ها ما رو می‌بینن و همه رو تکه پاره می‌کنن. گفتم می‌بینی که خسته افتادن، کاری نمیشه کرد. سری تکان داد و گفت اینجوری نمیشه. و رفت و خدا می‌داند از کجا تانکر آبی آورد و شروع کرد روی بچه‌ها آب ریختن. با اینکه منطقه جزء خوزستان بود و زمستانش خیلی سرد نبود و روزهای گرم و شب‌های بهاری داشت، اما آن آب بچه ها را حسابی سرحال آورد. بعضی با سر و روی خیس می خندیدند. بعضی هم از این حرکت او خوششان نیامد. به هر حال با ترفند بچه ها را به پشت خاک ریز کشید. دوباره پیغام آمد که امشب عملیات است. باز بچه ها را تجهیز کردیم. اتفاقاً بهتر هم شد. چون در این رفت و برگشت مسیر را خوب توجیه شده بودند. به خصوص که رد مشخصی هم به جا گذاشته بودند. در مسیر برگشت کوله پشتی، RPG، خردریزهای بچه ها افتاده بود و مسیر را مشخص کرده بود. ما دشمن را کنترل کردیم. واکنش خاصی روی ارتفاعات دیده نمی شد ولی هواپیماهای عراقی با ارتفاع بسیار کم خط ما و خطهای دیگر جبهه را کنترل کردند و رفتند. ما دوباره بچه ها را با همان تجهیزات به سوی عراقی ها حرکت دادیم. نیروی سمت راست ما به میدان مین برخورده بود و همراه خود تخریب چین نداشتند. یکی از دلایلی که باید دشمن را دور می زدیم همین بود. ما 3 تخریب چی داشتیم که برای هر میدان مین 1 را فرستادیم. گروهان حمید منطقه را دور زدند، یعنی از راه عراقی ها بالا آمدند. همین که درگیری شروع شد، آتش کمرسرخ قطع شد و بچه ها تا نزدیکی ارتفاعات بدون درگیری پیش رفتند. بلافاصله بعد از شنیدن رمز به ارتفاعات حمله کرده سرشاخه آنها را گرفتند. اطراف کمرسرخ کاملا بسته شده و 202 سقوط کرده بود. ناحیه کمرسرخ 2 شده بود. 1 را حمید چریک می رفت و محور دیگر را سردار خوشی که فرمانده گردان بود و حمید جانشین او. پیک مخصوص حمید شهید منصوری بود و مصطفی هندوزاده هم کنار او بود. در محور او شهید طاهری بیسیمچی بود. حمید از وسط ارتفاعات رفت و سردار خوشی از سمت چپ ارتفاعات را دور زد. آنها از دو محور حرکت کردند و ارتفاعات را گرفتند. حمید خیلی سریع نیروها را به سوی اهدافی که باید فتح می شد رساند. سرعت عمل خوبی داشت که این سرعت را به نیروهای تحت امرش هم منتقل کرد، طوری که ابتکار عمل و قدرت تحرک را از دشمن سلب می کرد. برادر طاهری، بیسیمچی حمید، در همان عملیات شهید شد. حمید و سردار خوشی رفتند جسد او را پیدا کنند، چون کاغذ رمز همراهش بود و ممکن بود لو برود. این شهید کاغذ رمز را خورد کرده، هنگام شهادت خورده بود. خورده های کاغذ در دهانش مانده بود. حمید با وجود موانع خط را شکست و ارتفاعات تا صبح به جز یک منطقه تثبیت شد. سردار خوشی و حمید چریک به آن نقطه رفتند. در آنجا حاج حسن رشیدی و دو نفر دیگر زخمی شده بودند و امکان نزدیک شدن به روسا وجود نداشت. حمید و سردار خوشی مجدداً نیروها را سازماندهی کردند و با حاج مهدی کازرونی به سمت روستا رفته درگیر شدند. عده‌ای شهید شدند که به نظرم برادر مؤذن‌زاده هم جزوشان بود. سازمان پیاده راه انداختند تا روستا را دور بزنند. تا 50 متری دشمن واکنشی نشان نداد. خطر زدن RPG وجود داشت. ناگهان از 4 طرف تیربار و RPG زدند که تعدادی از بچه ها زخمی و 1 نفر هم شهید شد. بعد از 30 دقیقه عقب کشیدند و با تانک و هرچه داشتند روستا را کوبیدند و آنجا را پیاده فتح کردند. من آن موقع از حمید بی خبر بودم و دنبالش می گشتم. فکر می کردم شهید شده. ارتفاعات طولانی بود و همینطور از صبح می گشتیم. ساعت 10 حمید به طرف نیروهایش آمد. صلوات می فرستادند و شور و حال خاصی داشتند. پای حمید زخمی شده بود. روبوسی کردیم. ماجرای فتح ارتفاعات را برایم تعریف کرد و گفت چند تا اسیر گرفتیم که بالای تپه‌اند. و شرح داد که عراقی‌ها بالای تپه‌ای مانده بودند و به شدت مضطرب بودند. چون تپه محاصره شده بود و می دانستند اگر تیراندازی کنند همه اشان کشته می شوند. حمید با دیدن تردید آنها و با استفاده از غفلتشان اسلحه یکیشان را می گیرد و همه را اسیر می کند. برایشان چند مراقب گذاشته بود و خودش آمده بود پایین. بعد که اسرا را آوردند پایین دیدیم 70-80 نفرند. به این ترتیب عملیات در روز اول با موفقیت به پایان رسید. روز دوم خبر پخش شد که عراقی‌ها با تیپ 10 زرهی به دشت عباس حمله کرده، نیروهای ما را در موقعیت 202 محاصره کرده و بین ما و کمرسرخ فاصله انداختند. از طرفی بچه‌های تیپ امام حسین علیه السلام در دهی ما بین شیخ مزبور و عین خوش عملیات می‌کردند. در شیخ مزبور عده زیادی بودند که مشخص نبود بچه های امام حسین علیه السلام هستند یا افراد خود ما یا حتی عراقی ها. هرچند رنگ ماشین های آیفایشان به رنگ آیفاهای عراقی میخورد، اما برای ما قطعیت نداشت، چون بچه های اصفهان ماشین را از طریق القدس آبادان و جاهای مختلف به غنیمت گرفته بودند. حمید را با آن پای مجروح که کوچکترین تأثیری بر روحیش نداشت با تعدادی از بچه ها به شیخ مزبور فرستادیم. تمام مدت با همه ارتباط برقرار کردیم و 1 تیم هم از آنها به سوی هدف حرکت کردند. افراد شیخ مزبور حدود 600 عراقی بودند که در درگیری عین خوش و 202 به آن ده ریخته بودند تا از راه رودخانه چیخاب فرار کنند. اما در شیخ مزبور به محاصره افتادند. آنها سازماندهی رزمی نداشتند، ترسیده بودند. با این حال امکان خطر و درگیری جدی وجود داشت. اما حمید هر 600 نفر را با حداقل درگیری و کمترین تلفات اسیر کرده و به منطقه ما آورد. عملیات فتح المبین 10 روزی طول کشید. ما با عراقی‌ها در دشت عباس درگیر بودیم. کمرسرخ دست ما بود و با خاکریزی که کنار امامزاده زده بودیم کنترل منطقه را در دست داشتیم. عراقی ها هم به سمت تنگه ابو قریب عقب نشینی کردند. از نیروی ما هم 1 گروهان مانده بود. بیشتر افراد یا زخمی بودند یا به شهادت رسیده بودند. 1:30 شب شهید حسن باقری با محمد علی ایرانمنش آمدند پیش من. نامه ای از آقا محسن داشتند و نقشه ای از تنگه ابو قریب تا مرا توجیه کنند که تنگه را ببندیم و از ورود دشمن به منطقه فتح المبین جلوگیری کنیم. احتمال داشت عراقی ها با عبور از رودخانه دوبویدج از طریق دشت چمسری به سوی ارتفاعات تینو و ارتفاعات رقابیه و ارتفاعات عین خوش بیایند و همه زحمات ما هدر برود. ما تا آن موقع تنگه ابو قریب را ندیده بودیم. جلسه ای گذاشتیم و قرار شد اولا 10 یا 12 کمپرسی با چراغ روشن به سمت عراقی ها حرکت کنند. یعنی تظاهر به آوردن نیرو و تجهیزات کنیم. این عملیات باعث ترس عراقی ها می شد، یا فرار می کردند یا دست از مقاومت بر می داشتند. ثانیاً قرار شد شهید حمید عرب نژاد با لودر جلودار ما شود و اولین درگیری را او به وجود آورد. عراقی ها کالیبر و RPG داشتند و کار عرب نژاد خیلی خطرناک بود. قرار شد حمید چریک و تهامی با گروهان بعدی پشت سر حمید عرب نژاد حرکت کنند. آن شب با فاصله حدود 20 متر در پی هم بودیم. صبح ساعت 8:30 حرکتمان به سوی عراقی ها شروع شد. اما اثری از آنها نبود. من و تهامی و حسین دانایی با استیشن به سوی تنگه ابو قریب رفتیم تا موقعیت عراقی ها را شناسایی کنیم که همانجا انفجار ماشین پیش آمد و عملیات فتح المبین تمام شد. حمید در عملیات فتح المبین اواخر عملیات مدتی مفقود شد. بعدها از خودش شنیدیم که اسیر شده. به قول خودش به خاطر قراردادی که با امام زمان داشته او هم نجاتش داده است. می گفت در اثر برخورد ترکش خمپاره یا RPG مجروح شدم و از هوش رفتم. فردا ظهر ساعت 11 به هوش اومدم و خودم رو در محاصره 10-20 عراقی دیدم. خودم رو به مردن زدم و دعا کردم که ای امام زمان، من هر کاری کردم برای رضای خدا بود و برای اعتلای دین اسلام. خودت منو نجات بده. عراقی ها به طرف من اومدن و حتی لگدی هم به من زدن. اما چون فکر کردن مردم رفتن. 10 دقیقه بعد 2 سرباز عراقی نزدیک شدن. بازم احتیاط کردم و خودمو به مردن زدم. اما این دو برادر عراقی با بغض منو سرباز امام خمینی خطاب کردن و وقتی جیب هام رو گشتن مهر، قرآن و عکس امام رو درآوردن. به صدام فحش دادن و گفتن این سرباز علی و محمده. به دلم افتاد که این لطف امام زمانه و حرکتی کردم که اونا متوجه شدن زنده هستم. منو به سنگرشون بردن و غذا دادن. بعضی از عراقی ها که فارسی بلد بودن گفتن که به زور اونها رو به جبهه آوردن. دکترشون منو معاینه و پانسمان کرد. تمام تنم پر از ترکش بود و دردناک. منو سوار تانکی کردن تا به عقب منتقل کنن. اما من از خدا خواسته بودم شهید بشم، اما اسیر نشم. برای همین در یک لحظه وقتی خدمه تانک پیاده شدن و دیدم کسی دوروبر تانک نیست، از فرصت استفاده کردم و کمی سینه‌خیز و کمی به حالت دو به سمت سنگرهای خودی اومدم. وقتی بچه ها رو دیدم سر به سجده گذاشتم و خدا رو شکر کردم. منو با هلیکوپتر به بیمارستان اهواز منتقل کردم. Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم.
چهره دیدنی شهید مهدی زین‌الدین. در عملیات خیبر روی شهید زین‌الدین و بچه های لشکر هفته علی ابن ابی طالب خیلی فشار بود، چون توی ضلع مرکزی جزیره مجنون بودند. آن موقع خاکریزی هم نبود، پناهگاهی هم نبود، سیلبندی هم نبود، سنگری هم نبود. بمباران های دشمن، آتش های شدید دشمن مجال سنگر درست کردن نمی داد. بچه ها توی گل و آب قوطه ور بودند، دفاع می کردند. باور کنید خون و گل با هم توی این کانال ها قاطی بود و جاری می شد. پشت سر نه پلی بود، نه جاده ای بود، نه ماشینی می توانست بیاید. همه با بلم، با قایق، آن هم با آن امکانات ابتدایی که وجود داشت خودشان را رسانده بودند به این هدف. آنجا سنگری بود که شاید در طول تاریخ هم نمونه نداشته باشد. پایین همین تأسیسات نفتی عراقی ها در جزیره مجنون یک سنگر کوچکی بود، شاید به اندازه کمتر از 1.5 در 2. داخل این سنگر 4-5 تا فرمانده وجود داشت، از جمله شهید زین‌الدین، شهید همت، شهید باکری و یکی دو سه نفر دیگر که زنده هستند. آتش به قدری شدید بود که آنجا هر کس بیرون بود شهید می شد یا زخمی می شد. سنگرها هم همینطور فرو می ریختند روی بچه ها و یکی یکی شهیدشان می کردند. واقعا هم در طول جنگ که ما جنگیدیم و عملیات کردیم، جزیره مجنون و مقاومتی که در آنجا انجام گرفت جزو برجسته های مقاومت در جنگ ما محسوب می شد. من آنجا چهره زین‌الدین را دیدم، چهره‌ای که تمام گردن و صورت سیاه شده بود اما از دود باروت. یعنی اگر ناخن می‌کشیدی روی صورت شهید زین‌الدین یا روی پیشانی شهید زین‌الدین یا توی گردن شهید زین‌الدین، دستت از دود باروت سیاه می‌شد در اثر آن آتش‌ها و وضعیتی که وجود داشت. اما توی همین وضعیت آن چیزی که مایه تعجب خود من بود روحیه ایشان بود، با همه این مشکلاتی که وجود داشت. اینجا و جعلنا بخوانید. در عملیات سامن الائمه شهید مهدی کازرونی اسیر شد و در حالی که اسیر شده بود دشمن را اسیر کرده بر پشت یکی از اسرای دشمن سوار شده و اسرا را به پشت جبهه آورده بود. در ارتفاعات کلقندی در مهران مشرف به جاده آسفالت هر که رد می شد او را می زدند. کازرونی خیلی جسارت داشت. می ایستاد روی جاده و ماشین را سر و ته می کرد. مقابل عراقی ها چراغ را خاموش و روشن می کرد. یک بوق می زد و روی همین آسفالت که هیچ کس عبور نمی کرد می رفت. در اراده شکنی دشمن هنرمند بود. خاطره این نقل کنم پیرامون یکی از شهدا که خیلی هم در جنگ تأثیر گذاشت. شهید حاج احمد امینی. در سرگذشت او می خوانیم دوران دبیرستان او با دوران جنگ خیلی متفاوت بوده است. خداوند در وجود او شجاعت را قرار داده بود. شهدا هر یک ویژگی خاصی داشتند. بعضی ها در شجاعت فوق‌العاده بودند. حضورشان به اندازه یک لشکر مؤثر بود. ویژگی شهید امینی این بود که معنویتش به اندازه شجاعتش رشد کرده بود. دو نکته بارز داشت. قبل از عملیات یک شب همه بچه ها بودند، بهرام سعیدی، حسین فتاحی، امینی، تاجیک، بینا، زنگی آبادی، نصراللهی، یوسف اللهی، راجی، مشایخی و همه فرمانده گردان ها و ارکان لشکر بودند. فرماندهان از بچه ها سؤال می پرسیدند. بعضی سؤالات دل بچه ها را خالی می کرد ولی آنها با قوت جواب سؤالات را می دادند. برای یک سوال جواب نبود. اگر اینجا گیر کردیم چه کنیم؟ شهید امینی گفت اینجا و جعلنا بخونید. خداوند این شهید را بر پشت امواج سوار و پیاده کرد و عملیات انجام شد. والفجر 8 را مدیون این جوان بودیم. بعضی از عملیات ها شاه کلید هایی دارند که اینها کلید های پیروزی هند. هر دری کلید خاص خودش را دارد. به نظر من هر کدام از عملیات ها به نام یک نفر ثبت است که او در را باز کرده. در والفجر 8 کسی که در را باز کرد شهید امینی بود که همانجا به شهادت رسید. خدا انشاءالله همه ما را توفیق بدهد که از معنویت شهدا بهره مند شویم. رنگ و بوی شهدا به ما بدهد. توصیه‌ام به شما این است. هر کدام یک شهید را برای خودتان انتخاب کنید. حتما هم نباید معروف باشد. در گمنام ها انسان های فوق العاده ای وجود داشت. آنها را هم در نظر بگیرید. دعا کنید خدا به حق زهرا سلام الله علیها ما را به شهادت برساند و این شهادت را منشأ رحمت و آمرزش ما قرار دهد و ان شاء الله شرمنده دوستان شهیدمان نشویم. هیچ چیز بالاتر از شهادت نیست. شما خواهران هم که جهاد از شما گرفته شده می توانید شهید شوید. شما جهاد مهمتری دارید که الان به آن مشغول هستید. آقا را دعا کنید برای مسئولیت سنگینی که به عهده‌اش است. در این دنیای پرتلاطم و سختی که امروز ایشان با آن مواجه هستند، در داخل و خارج، دوستان نادان و دشمنان قسم خورده مجهز و مسلح و نفاق، انشاءالله خدا ایشان را کمک کند. عمر طولانی و نفوذ کلام بیشتری به ایشان بدهد و قلبها را در تسخیرش قرار دهد. حسین پسر غلام حسین این را میگوید. قبل از عملیات بدر می‌خواستیم در منطقه شلمچه در زید عملیاتی انجام دهیم. خیلی مراقبت می‌کردیم که عملیات لو نرود. خط شلمچه متروکه بود، فعال نبود. یک طرف خاکریز دژ ایران آب بود. بچه‌ها با مسئولیت حسین مشغول شناسایی بودند. چند شب پشت سر هم می‌رفتند شناسایی. اولین تیم شناسایی که رفت، اکبر موسایی و حسین صادقی بودند که برنگشتند. نمی‌دانستیم که اسیر شده اند یا شهید. من خیلی نگران و ناراحت بودم که آیا دشمن فهمید؟ عملیات لو رفت؟ روز بعد حسین من را صدا زد. گفت بچه ها فردا برمی‌گردن. گفتم از کجا اینو میگی؟ گفت در عالم خواب اکبر موسایی به من گفته که ما اسیر نشدیم، شهید شدیم و خواهیم آمد. من فردا میام و صادقی روز بعد. حسین پیشبینی کرد که روز 12 یا 13 این دو شهید باز خواهند گشت. قدری با حسین شوخی کردم و گفتم مگه تو علم غیب داری؟ گفت حسین پسر غلام حسین اینو میگه. این تکیه کلامش بود. من توی خط بودم، همین خط شلمچه. بچه ها صدا زدند و گفتند یک سیاهی روی آبه. با اینکه آب کم عمق بود و احتمال اینکه جنازه ها را بیاورد در حقیقت کم بود، ولی همین اتفاق افتاد و روز 12 آب اکبر موسایی را به لب ساحل، جایی که بچه ها کنار نهر زیارت عاشورا می‌خواندند، آورد. این اتفاقی نبود که جنازه ها در همان زمان که حسین گفته بود و همان جایی که بچه ها زیارت عاشورا می‌خواندند به ساحل بیایند. روز 13 هم جنازه حسین صادقی به ساحل رسید. بعد که جنازه ها آمد، حسین به من گفت میدونی چرا اکبر موسایی پور اول اومد و صادقی روز بعد؟ گفتم نه. گفت چون نماز شبش در آب هم قطع نشد. حسین به من گفت که حضرت زینب سلام الله علیها گفته است که شما در این عملیات پیروز می شوید. حسین در ظاهر و باطن یک عبد به معنای حقیقی کلمه بود. او بنده حقیقی خدا بود. یک روز در حالی که اوورکوتش روی شانه هایش بود و جوراب به پا نداشت، آمد پیش من. نگاهی به او انداختم که مثلا چرا با این وضع اومدی پیش من؟ از نگاهم خواند که چه میگویم. لبخند زیبایی بر لبانش نشست. حقیقت آن لبخند عظمت داشت. گفت من داشتم نماز میخوندم. با این حال وقتی گفتن شما با من کار دارید، خواستم اوورکوت و جوراب بپوشم. به خودم گفتم حسین پسر غلام حسین، تو پیش خدا اینجوری رفتی، پیش فلانی میخوای اونجوری بری؟
Thank you.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
حس کردم حضرت زهرا را می‌بینم. قبل از عملیات بلفجر 8 یک سری اقدامات قبل از شروع تک انجام دادیم که اینها جزء اقدامات بسیار مهم بود و تأثیر داشت در تحریزی های ما. یکی از این اقدامات کنترل آب بود. ما به طور مشخص در همه نهرهای منشعب از اروند جزر و مد آب رو کنترل می کردیم. خب، جزر و مد آب یک جدول مشخصی دارد که ثابت هم است. در واقع شما می توانید جزر و مد آب را برای یک سال بگیرید. از نظر علمی این خیلی مشکل نیست. اما یک نکته ظریفی در اروند کشف کردیم که این برای ما از نظر عملیاتی حائز اهمیت بود. طبیعتاً وقتی که رودخانه به دریا برخورد می کند، این انعکاس در زمان مد به وجود می آید. وقتی که رودخانه برخورد می کند با دریا، در واقع خود رودخانه دارای جزر و مد نیست. آن که دارای جزر و مد هست، دریاست. مد دریا وقتی به رودخانه برخورد می کرد، این رودخانه یک برگشتی داشت. در واقع برخلاف مسیر خودش یک برگشتی داشت. این آب به دلیل اینکه محصور بود توی یک محدوده زمینی، توی یک حفره‌ای و از آن طرف هم برخورد می کرد با خود دریا، یعنی فشار مد دریا محصورش می کرد، زمانهایی داشت که این آب کاملا ساکت بود. سکون داشت، هیچ تحرکی، نه حالت جذب داشت و نه حالت مد بود. آب حالت سکون داشت. این سکون اروند را قابل عبور می کرد. یک استخر قابل عبور. این سکون طولانی در بخشی از روزهای ماه بیشتر بود. در بخشی از روزها مثلا فرض کنید 2 ساعت طول می کشید، 4 ساعت طول می کشید. طبیعتاً اروند به همان میزان از سکون بیشتری برخوردار بود. ما دنبال این زمان بودیم که بهترین موقعیت‌ها را از نظر زمانی در شب، در هفته، در طول ماه و ساعت پیدا کنیم برای عبور و این بهترین زمان همان زمان سکون آب بود. بنابراین ما با کار بسیار طاقت فرسای شبانه روزی که انجام دادند بچه‌های اطلاعاتمان یک زمانی را، یک روزی از ماه را و ساعتی را از شبانه روز کشف کردیم که این بهترین زمان عملیاتی ما میتوانست باشد. این تقریباً به دلیل کار پیوسته بچه‌های اطلاعاتمان کشف شده بود. نکته دیگر این که قبل از اجرای عملیات، ضمن اینکه شناسایی اطلاعاتی داشتیم، تقریباً برای هر محوری تیم اطلاعاتی وجود داشت و ما هر محور را در یک نهر قرار داده بودیم. هر نهری یک هدف مشخص داشت که طبیعتاً آن نهر مقابل یک هدف مشخص در آن طرف در داخل خاک دشمن بود. یک تیم شناسایی بود که شناسایی می‌کرد ساحل دشمن را و سنگرهای دشمن را. این تیم‌های شناسایی عموماً بچه‌های نوجوانی بودند مثل حسین عالی و حسن یزدانی و بچه‌هایی که عموماً زیر 18 و 19 سال بودند، اما بسیار بچه‌های شجاعی بودند. اینها موفق شدند بیش از 15 مرتبه از اروند عبور کنند، ساحل دشمن را پشت سر بگذارند، از وسط این جولانها عبور می کردند، می رفتند وسط نهرهای دشمن، پشت خط دشمن را شناسایی می کردند و برمی گشتند.
یک
دو شب قبل از اجرای عملیات، ما فرمانده گردان‌ها و گروهان‌های خط‌شکن را همراه همین تیم‌ها کردیم تا از رودخانه عبور کردند. هدف‌های خودشان را از نزدیک مشاهده کردند، شناسایی کردند و برگشتند. خب، این نقطه قوت بسیار بزرگی بود. شب عملیات، وقتی که حالا تدابیر دیگری که انجام داده بودیم با سختی یک جاده‌ای در واقع با کمپرسی‌هایی که فقط قادر بودند عقب عقب بروند تو دل باتلاق، نزدیک به 40 روز طول کشید که فکر می‌کنم نزدیک به 1500 متر جاده را توی این باتلاق به اندازه عرض یک دستگاه ماشین که بتواند در این باتلاق کشیدیم و بردیم لب رودخانه در پای نیزارهای بلند که لب ساحل خودمان وجود داشت. آمدیم یک خاکریزهایی هم درست کردیم. اینها را برای این درست کردیم که تانک‌ها بیایند در اینجا مستقر شوند. اگر نیروهای غواصمان در شکستن خط با مشکل مواجه شدند، این سکوها که تانک‌ها در روی آن مستقر می‌شدند، سنگرهای دشمن را که در کناره آب مشکل ایجاد می‌کرد یا در ادامه راه مشکل ایجاد می‌کرد، منهدم کنیم و کمک کنیم به شکستن خط دشمن. ما یک کار بتونی کردیم. همه ی ادواتمان را توی همین باتلاق مستقر کردیم. به این دلیل که باتلاق بود، اندازه‌های خمپاره با چند تا شلیک اصلا می‌رفتند تا گلوگاه در باتلاق. طبیعتاً به همان میزان هم گلوله‌هایشان هیچ تأثیر و اثری نداشت. خدا رحمت کند این شهید مهدی زندی را. آمد جای ابزارهای خمپاره‌های 120 را که تقریباً به اندازه 20 قبض خمپاره 120 بود، به تعداد زیاد خط آتش بسیار بزرگی وسط نخلستان روی همان پت‌هایی که از گذشته وجود داشت، بتون ریخت و آماده کرد. در بحث ایجاد قرارگاه‌ها و پناهگاه‌ها که برای نیروهای پشتیبانی می‌خواستیم استفاده کنیم، آمدیم روستاها، خانه‌هایی که آنجا وجود داشت، بدون اینکه هیچ سنگری ساخته شود، توی دل این خانه ها را آمدیم سنگر ساختیم. در واقع سقف در بالا سقف کاهگلی خانه بود، اما زیر این یک سنگر ساخته شده بود که حالا یا قرارگاه بود یا مقر بود یا اورژانس بود یا پناهگاه یک گردان و یا ابزار و مهمات بود که توی این وادی استتار شده بود. حیف است اینجا این نکته را نگویم. در کنار آموزش‌هایی که من به بخشی از آن اشاره کردم، واقعاً به دلیل اینکه بچه‌ها با جزر و مد سر و کار داشتند یا با آب شور دریا، جاهای حساس بدن بچه‌ها تاول زده بود. توی فصل زمستان بود. در دل زمستان، توی آب سرد و سخت، توی این باتلاق‌ها شب تا صبح تمرین می‌کردند. من فکر نکنم قواس‌هایی که از ولفجر 8 در کربلای 5 و کربلای 4 باقی مانده باشند، ولو اینکه هیچ مجروحیتی نداشته باشند، کمتر از 50% جانبازی داشته باشند. تمام سیستم بدن اینها مختل می‌شد. جنگی با مد، با آب، توی این وادی، حمل مهمات و تیراندازی و غیره. آن چیزی که هر کسی را تحت تأثیر قرار می‌داد و خود من بیشتر تحت تأثیر این بودم. بیش از آمادگی بچه‌ها که واقعاً به اوج آمادگی خودشان از نظر نظامی رسیده بودند، معنویت بچه‌ها بود. تک تک این نیروهای غواص که عموماً هم جوان و نوجوان بودند، مثل یک عارف واقعی و عامل 70 ساله بودند. در بحث اعتقادات و توجه به نافله ها، عمق ناله هایی که در دل شب بلند بود، واقعا هر آدمی را که آنجا پا می گذاشت، دگرگون می کرد. حالت روحی بچه ها، ناله های بچه ها، دعای بچه ها را که می دیدی، یک گوشه نخلستان، بچه هایی که توی لباس قواسیشان پر از آب بود، مثل یک مشک آب، انگار در درون مشک آب زندگی می کردند. مشکی که پر از آب بود، لباس قواسیشان بود. این قواس را دیدند در یک نخلستان، کنار یک نخلی افتاده روی زمین و دارد طوری ناله می کند که اصلا هیچ آدم مستری را این گونه ندیده بودند. شب عملیات والفجر 8 شد. طبق محاسباتمان بهترین شب و زمان را برای اجرای این عملیات در نظر گرفته بودیم. من بچه ها را بردم به سمت لب آب. خب، لباس های قواسیشان را کنار نیزارها پوشیدند. هوا که تاریک شد، رفتند به سمت لب رودخانه. سنگر من همین لب رودخانه بود. آخرین نقطه ای که دیگر باتلاق شروع می شد. بچه های اطلاعات همراه گردان های قواس بودند که آنها را وارد آب می کردند. کنار بچه ها سیم کشیده بودیم. آن شب شب عجیبی شد. از عصر هوا کاملا دگرگون شد. هوا طوفانی شد. تا آن روز که 3 ماه در آن کار می کردیم و آشنا بودیم و همه جای اروند را شناخته بودیم، امواج اروند را اینطور ندیده بودیم. یک امواج وحشتناکی که این امواج آب را کنار ساحل می کوباندند. یک صدای مهیبی از خودش بلند می کرد. اصلاً بین امواج کشتی گم می شد. قایق‌های بزرگ گم می شدند. طبیعتاً نیروی قواس بین این امواج اصلاً دیده نمی شد. من وقتی این وضع را دیدم به کلی ناامید شدم. از تمام تدابیری که انجام داده بودیم واقعا احساس کردم که هیچ تدبیر نظامی دیگری کارایی ندارد. با بچه های اطلاعات صحبت کردم. بچه های قواسی که از اروند عبور کرده بودند به من صراحتن گفتند امکان ندارد از اروند بتوانیم عبور کنیم. این امواج اصلا اجازه نمی دهد ما جلو برویم. همه را بر می گرداند. طبیعتاً یک کار هماهنگ شده ای بود، باید انجام می گرفت. من آنجا به برادرهای عزیزی که خودشان هم اعتقاد داشتند تنها نقطه امید ما فقط همین بود، مطلبی را گفتم. یعنی تنها چیزی که به من قوت قلب می داد و به آن امید داشتم، همین حرف بود. هیچ چیز دیگری نمی توانست تسکینم بدهد و اضطرابم را برطرف کند. به بچه ها گفتم که متوسل به حضرت زهرا شوید. اینجا جایی است که دیگر ما باید او را صدا بزنیم و همین طور هم شد. واقعا اصلا عجیب بود. همه بچه‌ها سرشان را گذاشتند کنار باتلاق اروند و شروع کردند به خواندن این بخش از دعای توسل. فریاد یا وجیهتن اندلا اشفعی لنا اندلا با امواج اروند یکی شده بود. من با تمام وجود حس کردم که حضرت زهرا را دارم می‌بینم و اصلاً این حرکت، این چیزی که خدا به ذهنم داد، آنجا به بچه‌ها گفتم یک ایمان عجیبی، یک قدرت عجیبی، این اطمینان عجیبی از پیروزی به من داد. خب، بچه‌ها وارد آب شدند. با توکل بر خدا 100%. حسن یزدانی یک جوانی بود در سن پایان 16 سالگی. یک مسئولیت بزرگ و سنگین بر دوشش گذاشته شده بود و می‌خواست چنین نقش بزرگی را ایفا کند. یعنی در عملیات والفجر 8 قرار بود تضمین کند یک جایی را که هزاران نفر بیایند از آنجا عبور کنند. یکی از نکاتی که باید دقت می‌کردند این بود که هیچ آثاری از خودشان باقی نماند. نه رد پایی، نه رد دستی، نه جای کاسه زانویی، هیچ کدام از اینها باقی نماند. در آن 10 روز آخر شناسایی منتهی به عملیات والفجر 8، فکر نمی کنم اینها، یعنی نیروهای شناسایی واحد اطلاعات عملیات، اصلاً شبی را راحت خوابیدند. تمام شبها را در این 10 شب، اینها رفتند تا ساحل دشمن و برگشتند. اوج تردد اینها در این 10 روز آخر بود. بعد از پایان شناسایی ها، گزارش های شناسایی را یک بار مرور کردیم. من می‌خواستم بدانم چقدر به کارشان اطمینان دارند. یعنی کوچکترین تردید در روحیه آنها تا عمق لشکر می‌رفت. به هر میزانی که آنها با صلابت صحبت می‌کردند، به همان میزان در صلابت ما در تصمیم گیری تأثیر می‌گذاشت. من وقتی با حسن صحبت کردم به او گفتم حسن، چقدر اطمینان داری از این که معبر لو نرفته باشه و بتونید بچه ها رو با دقت برسونید؟ گفت با توکل بر خداوند 100%. گفتم مطمئنی؟ گفت مطمئنم. هیچ راهی باز نگذاشت برای اینکه تردیدی در من به وجود بیاید. هیچ راهی. حسن نگاهی به من کرد. میخواست از نگاه من بفهمد که من تردید دارم یا ندارم. در واقع او با این کارش به همه این مجموعه امید بخشید، چون او جلودار بود، یعنی نفر اول سرستون حسن یزدانی بود، بعد گروه آمد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
غیرتمندان رفتند، عاشقان رفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. با درود بر امام فرمانده شجاعمان. همه رفتند سراسیمه، جامانده منم. حسرتا این گل خارا همه رانده منم. پیر راه آمد طریق رفتن آموخت، آن که نیاموخته و نرفته منم. گوارا باد بر شما امت عزیز، غیرتمند، ایثارگر، شهادت طلب و شهادت پرور، این فتح الفتوحی که خداوند منان هدیه کرد به شما. گوارایتان باد شهدا این پیروزی که هدیه الهی بود. گوارایتان باد شهدا این پیروزی که با خونهای پاکی چون این گلهای پرپری که امروز تشییع می کنید به شما هدیه شد. آنچه که شادی را بر دل ما می نشاند، لشکری که تمام گردانهایش شامل لطف خداوند شدند و فاتح هدفهایشان شدند، ولی خنده بر دلهای رزمندگان و سربازان و فرماندهان لشکر سار الله نماند و غمی بر جا ماند. غم از دست دادن و جدایی بین ما و این عزیزان. چگونه لبی بخندد که در آن جمع محمد نصراللهی نباشد؟ چگونه لبی بخندد که در آن جمع علمدار لشکر سار الله احمد امینی نباشد؟ چگونه لبی بخندد که طربه شجاع و ایثارگر حسن یزدانی نباشد؟ چگونه لبی بخندد که عارف ما، عاشق ما، مخلص ما، محمد حسین یوسف اللهی آقای ما نباشد؟ مادران شهدا، امروز در جمع این پنج تن ما حمزه ای داریم که به منزله حمزه سید و شهدا که در جنگ احد پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود حمزه گریه کننده ای ندارد، او هم گریه کننده ندارد. مادر هندوزاده، مادر ذوالفقاری، مادر یزدانی، مادر شهدا، محمد نصراللهی مادر ندارد. مردم کرمان، مردم شهید پرور کرمان، غیرتمندان کرمان، جوانان کرمان، مخلصین رفتند، غیرتمندان رفتند، عاشقان رفتند، عرفا رفتند، علمداران لشکر سارالله رفتند و آنها با خونشان، با گذشتشان، با ایثارشان این گونه فداکاری کردند و این پیروزی را به شما هدیه کردند. مردم، خدا می داند که آخرین گفتارهای همه بسیجی های مظلوم و همه پابرهنه ها و همه مستضعفین جبهه ها و همه گردن کچ ها در پیشگاه خدا این بود: خدایا، نیاید آن روزی که ما ببینیم ملت ما سرفکنده است. خدایا، در این 22 بهمن ملت ما را سربلند کن. آنها شادی لبهای شما را می‌خواستند. این دعایشان بود و این خواستهشان از خداوند بود. من چه بگویم از شهدا، از این عزیزان، از این مخلصین، از این عرفایی که رفتند؟ این حسن یزدانی که امروز در پیش شما یک طلبه 18 ساله است، چه کسی می‌داند که بود؟ حسن قهرمان و فاتح عملیات والفجر 8 بود. حسن آن طلبه ضعیف و جسم و قوی و روح، حسن کسی بود و اولین فردی بود که پیشتاز و پیشگام و داوطلب از اروند عبور کرد. حسن آن طلبه شجاع و قهرمان کسی بود که 30 بار برای شناسایی از اروند رود عبور کرده است. حسن یک نیروی ورزیده، شجاع، شهادت طلب، مخلص. حسن پیش نماز لشکر ما بود. حسن امام جماعت لشکر ما بود. از حسین یوسف اللهی که تشییع کردید، حسینی که بدنش پاره پاره بود، حسین آقای ما، حسین مخلصی که هیچ گوشه ای از بدنش را پیدا نمی کردی که جای زخم بران نباشد، حسینی که با زخم تازه به جبهه برگشت، حسین با وفا، حسین ایثارگر، حسین مخلص، حسین عارف. کاظمی ما، کاظمی مخلصی که هنوز جنازه اش به دست شما نرسیده است. ابراهیم مخلص ما، این ذوالفقاری، این عزیز، اینها که در پیشگاه شما هستند، هر کدام داستانهایی بسیار جالب و شنیدنی و کتابهای بسیار عارفانه‌ای دارند. محمد ما، نصراللهی پا برهنه ما، سینه چاک، مخلص ما، عاشقی که هیچ وقت خستگی نداشت، عاشق بیمادری که امیدی جز خدا نداشت. نصراللهی که هیچ وقت به شهرها رو نمی آورد و تمام تلاشش در جبهه ها بود. محمدی که در آخرین لحظات، همانطور که در جنازه‌اش مشهود است، بر مرگ لبخند زد. خدایا، تو می دانی و تو شاهد هستی، این شهدای ما چقدر گرانمایه بودند و چقدر عزیز و چقدر مخلص بودند. خدایا، همانطوری که اینان، این شهدا، تقاضایشان این بود که ملت را شاد کنند، خدایا، تقاضای این ملت این است که ای خدا، ای منان، ای کریم، ای رحیم، ای بزرگ، ای قادر، ای خدای گرانقدر و عظیم الشأن، ای خدا، این شهدای ما را از سایه با امام حسین علیه السلام محشور بفرما. و اما خطی که این عزیزان آفریدند در رابطه با عملیات والفجر 8 بسیار گفته شده. من امدادهای خداوند را و الطاف خداوند را و عنایات خداوند را در پیشگاه این شهدا به شما عرض می کنم. مردم، ای خانواده های گران قدر شهدا، دو عامل باعث موفقیت و پیروزی عملیات والفجر 8 شد. یکی شفاعت و توسل به بیبی زهرا سلام الله علیها. بیبی عنایت کرد و دست مادری بر سر ما کشید. فرزندش مهدی را در آن شب طوفانی عملیات، در آن شب تاریک ظلمانی عملیات، در بین امواج خروشان اروندرود به فریادمان رساند. مردم، بچه های شما در آخرین لحظاتشان یک ساعت قبل از حمله دعای توسل خواندند. توسل پیدا کردند به بی بی زهرا. یک سر فریاد می زدند یا زهرا، و در آن وسط آب، در آن طوفان آب، در آن امواج آب یک سره یا زهرا می گفتند. مردم، زهرا مادری است مهربان که دست پر لطفش را در جبهه بر سر فرزندانتان کشید. دومین عاملی که باعث موفقیت ما در این عملیات شد، اشک‌های مظلوم بسیجی‌ها بود. خدایا، تو شاهد هستی، 5 روز به عملیات مانده، هرگز اشک از صورت بسیجی‌های ما خشک نشد. یک سر گریه می کردند، گردنهایشان کج بود. فریاد می زدند، خدایا، روسیاه ما نکن، خدایا، شرمنده ما نکن. خدایا، این اشک ها عصای موسی شد و نیل را شکافت، اروند را شکافت و بسیجی های مظلوم ما را عبور داد و ما این را دیدیم. ما در آن شب طوفانی و ظلمانی و تاریک عملیات که امیدی به موفقیت نداشتیم دیدیم این را. ما قبل از عملیات نگاه می کردیم به صحنه نبرد و گریه من می گرفت. می گفتیم، خدایا، تو باید همانطور که موسی را از نیل عبور دادی، ما را از اینجا عبور دهی. می گفتیم، خدایا، خودت فرمودی، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدایا، خودت گفتی حرکت کنید، من هدایت می کنم. خدایا، کمکمان کن. و خدا در آن شب عملیات کمکمان کرد و به خدا مردم، ما در این عملیات همه چیز را آماده شده می دیدیم. ما نداشتیم عملیاتی در طول جنگ که همه امکانات و همه طرحمان آن طوری که دلخواه جنگ بود آماده بشود. ما نداشتیم طرحی در طول جنگ که نقصی در آن نباشد به جز عملیات والفجر 8. شب عملیات نیروها به آب زدند. ما در شناسایی هایی که کرده بودیم که این حسن یزدانی 30 بار از اروند عبور کرد، هرگز نتوانسته بودیم در یک نقطه مشخصی که می‌خواستیم آنجا عملیات بکنیم نیروهایمان را آنجا بفرستیم. جریان شدید جزر و مد و وضعیتی که آب داشت اجازه نمی‌داد ما از نظر نظامی در آن نقطه فرود بیاییم. ولی در شب عملیات وضعیت تغییر کرد. خدایا، امواج آب طوفانی شد، آب خروشان شد. آن حالت ساکنی که ما از آب می‌خواستیم به هم خورد. وحشت همه وجود ما را فرا گرفته بود. می‌ترسیدیم. خدا می‌داند در کنار اروند که نشسته بودم بدنم می‌لرزید. می گفتم، خدایا، با این طوفان محال است بچه ها به آن طرف رودخانه برسند. داخل آب، ستونهایی که مشخص شده بود، همه اینها را به زیر آب می برد و بالا می آورد. فریاد یا زهرای بچه ها از وسط آب در کنار ساحل شنیده می شد. ما درک نمی کردیم که این طوفان برای چیست؟ این موج برای چیست؟ ما پیشبینی کرده بودیم که ظرف 1 ساعت از اروند عبور کنیم. 1 ساعت برنامه ریزی کرده بودیم که با غواصی با شنا از اروند رود با عرض 1 کیلومتر عبور کنیم. ولی این امواج خروشان آب بچه های ما را ظرف 30 دقیقه به آن طرف ساحل برد. بچه ها رسیدند به ساحل. اولین تماس که گرفته شد، حاج احمد امینی علمدار لشکر ما بود، خط شکن لشکر ما حاج احمدی که مخلص بود، حاج احمدی که 1 ذره ترس از دشمن هرگز به دلش راه نداده بود. اولین تماسش این بود: هاشم احمد، من به خط دشمن رسیدم، من به موانع دشمن رسیدم. اولین نیرویی که به موانع دشمن رسید، خدا را شکر کردیم، سجده شکر به جا آوردیم. نیروهای دیگر به مانع رسیدند. دشمن در آن شب داخل موانع کار می کرد. همه نیروهای عراقی داخل مانع بودند. بچه های ما داخل سیمهای خاردار خوابیده بودند. عراقی ها آمدند از مانع بیرون. یکی از عراقی ها خم شد و بچه های ما را دید. شروع کرد به شمردن. 1, 2, 3, 4 تا 20. ردیفی که بچه های ما خوابیده بودند همه را شمرد. خط از نظر نظامی لو رفته بود، ولی یک مرتبه وضعیت تغییر کرد. این عراقی که ما را دیده بود، 3 تا از دوستانش را از داخل مانع صدا زد. آنها را برداشت، بدون اینکه به کسی خبر بدهد، سوار ماشینشان شدند و فرار کردند. از جناح دیگر یک عراقی بچه ها را دید. تا آمد صدا بزند که ایرانی، یکی از خوک‌هایی که در موانع رفت و آمد می کرد، از جلویش فرار کرد و عراقی یک مرتبه به عربی گفت نه نه، خوک بود، کسی نبود. الطاف خداوند بر سر بچه ها سایه افکنده بود. از موانع عبور کردند و در پشت دشمن استقرار یافتند. شکستن خط اروند رود یکی از سخت‌ترین عملیات‌های نظامی بود. تا حالا هیچ فرد نظامی از اروند رود عبور نکرده بود. تا حالا هیچ حرکت نظامی و جرأت نظامی نبوده که از اروند رود عبور بکند. در کمترین ساعت و کمترین لحظه از نظر زمانی خط شکسته شد. بچه‌ها عبور کردند و دشمن را دور زدند. دشمن غافلگیر شده بود. بیعتنامه‌هایی که بچه‌های شما گردان به گردان نوشتند و برای ما فرستادند و بیعت کردند با فرماندهانشان برای تاریخ اسلام یک افتخار بسیار بزرگ است که در دنیا وجود ندارد. ببالید، قدر این شهدایتان، قدر این شهدا را بدانید، این عزیزانی را که امروز تشییع می‌کنید، اینها حماسه آفریدند. اینها مخلصینی بودند که شب و روز تلاش کردند برای اینکه لبهای شما را خندان ببینند. خدا می داند دعاهایشان و گریه هاشان این بود که خدایا، ما از تو 2 تقاضا داریم و گریه بسیجی ها این بود. خدایا، ما 2 آرزو داریم. یکی این که ببوسیم قبر قریب 6 گوشه بیزوار امام حسین علیه السلام را، و خدایا، آرزوی دیگر من این است که از عملیات بیت المقدس به این طرف لبهای امام من را خندان ندیدیم. خدایا، می خواهیم توی این عملیات لبهای امام را خندان ببینیم. خدایا، می خواهیم ملت من را سربلند و خندان ببینیم. این آرزوی آنها بود و خداوند حتما آرزوی آنها را برآورده کرد و برآورده خواهد کرد. درود بر شما ای شهیدان گرانقدر، ای عزیزانی که این گونه فداکاری کردید و این گونه حماسه آفریدید. درود بر تو ای حسین یوسف اللهی، ای عزیز عارف، ای عزیز عاشق، ای حسینی که همه بچه های اطلاعات عملیات زمانی که به تو می رسیدند خستگی های خود را فراموش می کردند. درود بر تو ای ابراهیم سوخت بدن و دل زنده که شادی دادی به جمیع رزمندگان. درود بر تو ای کاظمی عارف. حسین آقای ما در دفترچه خاطراتش خطاب به شهادت این گونه نوشته بود: همه رفتند سراسیمه و جا مانده منم، همه رفتند سراسیمه و جا مانده منم، حسرتا این گل خار رانده شده منم. پیر راه آمد و طریق رفتن آموخت، آن که نیاموخته و نرفته منم. این شعر تمامش را یادم نیست، ولی مفهومش این بود: آن که نرفته و ناخوانده منم. حسین فرمانده این جنگ بود، حسین فرمانده اینها بود، حسین مادر و پدری برای این جنگ بود، حسین با بدن پاره پاره و پای مجروح مجدداً به جبهه برگشت. اینقدر وفا داشت که حسین خودش را فدایی این بچه ها کرد. او در صحنه شیمیایی نبود، ولی برای بیرون آوردن کاظمی، برای بیرون آوردن ذوالفقاری، برای بیرون آوردن حسن یزدانی تلاش کرد و جان خودش را فدا کرد. درود بر این شهدا. خدایا قسم می دهیم تو را به شهدای کربلا و به این شهدای عظیم و شأن اسلام که خدایا به همه ما توفیق بدهی، که خدایا به همه ما توفیق بدهی بتوانیم این پرچم افتاده بر زمین را برداریم و بتوانیم راه اینها را ادامه بدهیم. و از همه این عزیزان و همه شما تشکر می کنم و امیدوارم که خداوند از همه شما تشکر کند و تشکر خداوند و آن اجری که خداوند می خواهد به شما عطا بکند. خدایا این اجر و این تشکر و این پاداش، خدایا باز شدن راه کربلای امام حسین علیه السلام باشد. خدایا آرزوی ما، آرزوی این ملت و آرزوی همه رزمندگان، آرزوی شهدای ماست. خدایا این ملت به این حرمها، به این حرم بسته شده، به این حرم محاصره شده امام حسین علیه السلام برسند. خدایا این آرزو را تحقق ببخش و این ملت را به این آرزوی بزرگ نائل بفرما. همه باید بگوییم، همه باید بگوییم شهدا تشکر، شهدا تشکر. باید بگوییم یزدانی تشکر، یزدانی که 30 بار از اروند رود عبور کردی، در آن سرمای اروند رود در حالی که بدنت می لرزید. باید بگوییم یزدانی تشکر، یزدانی تشکر. باید بگوییم ابراهیم تشکر، ابراهیم تشکر. باید بگوییم ای سردار مظلومی که مادرت حاضر نشد بر سر جنازه‌ات بیاید، گفت من آنچه که در راه خدا داده‌ام، نمی‌خواهم ببینم این داده من چه بر سرش آمده، تشکر، تشکر. و باید از خانواده های گرانقدر شهیدان من تشکر بکنیم، از این تاج های نورانی بر سر من، از این وارثان شهدا من، از این وارثان انقلاب من. مردم قدر بدانید، مردم مجروحین جنگ را بروید پرستاری کنید، ببوسید دست های اینها را که روی ماشه ها بودند، ببوسید دست‌های اینها را که با دست‌های شهدا گره خورده، ببوسید قامت شهدا را که با خون غسل کردند، ببوسید دست‌های پدران و مادرانشان را که آنها را پرورش دادند. و باید تشکر ما این باشد: از این عزیزان گرانقدر، از این خانواده‌های عزیز شهدا، از شهدا. من از طرف لشکر، لشکری که امروز عزادار است، لشکری که گلهای زیبا و معطری از دست داده، شهادت سرداران بزرگی چون محمد نصراللهی، این عزیز، این فرمانده گرانقدر و دیگر شهدای عزیز گرانقدرمان را به همه روحانیت، به همه مسئولین، به همه دستندرکاران و خانواده های گرانقدر شهدا تبریک و تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند بزرگ این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرماید. از همه شما تشکر می کنم و معذرت می خواهم که مزاحم اوقات گرانقدر شما شدم. امیدوارم که خداوند عاقبت همه ما را ختم به شهادت کند و ان شاء الله ما را در محفل این عزیزان قرار بدهد. ان شاء الله. شهدای دیگری بودند، مثلا شهید پهلوانزاده که من نام نبردم، در ذهنم نبود. این شهیدان مانند همه شهیدان در یک رتبه و در یک صحنه نبرد، همه هم رزم و هم جوش و یک پیکر و یک نواخت بودند. امیدوارم که این خانواده گرانقدر من را ببخشند که غفلت کردم از این مطلب. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
به من ظلم کردی. برادری داشتیم به نام زندی، مهندس مکانیک بود، مسئول ادوات ما بود. در بحبوحه عملیات ولفجر 8 من شنیدم پسرش روز قبل تصادف کرده و کشته شده. این بچه را نگه داشتند تا پدر بیاید، هم برای رانندهی که به او زده تعیین تکلیف کند، هم بچه را دفن کنند. من فکر کردم چطوری آن برادرمان را قانع کنم بدون اینکه متوجه بشود برگردد. خبر مصیبت فرزند بود. او آمد. من فکر کردم چطور او را قانع کنم. آمد پیش من. گفتم آقا مهدی. گفت بله. وقتی آمد پیش من دیدم خیلی خندان است، شاداب است. جنگ خیلی مشکلات داشت، تنگناها داشت، سختیها داشت. من دیدم او خیلی سرحال است. حیفم آمد نگرانش کنم. گفتم آقا مهدی، این جنگ طولانیه، پاتکای دشمن متوالیه. تو بیا برو عقب، برو منزلتون یه سری به بچه ها بزن، جانشینت باشه جای تو، بعد که تو برگشتی اون بره مرخصی. یک نگاه کرد به من، خندید و گفت میدونی چی میگی؟ گفتم بله. گفت تو به من میگی وسط پاتک دشمن برم مرخصی؟ من میدونم تو برای چی اینو به من میگی. به خاطر بچه‌م میگی. اون یک امانت بود، خدا به هم داده بود. من پیغام دادم بچه رو دفن کنن، رانندرم آزاد کنن. همین برادر را که در عملیات کربلای 5 شهید شد، روز پاسدار من جمع کردم پاسداران لشکر سار الله را. توی ذهنم بود از این برادر پاسدار مهدی زندی تجلیل کنم و چند پاسدار دیگر. روز پاسدار هم بود. خیلی کار عبثی بود، بدی بود. تا حالا خجالت آن کار را دارم. نگاه کردم آخر مجلس، دیدم مهدی همان آخر دم در نشسته. یک چفیه سفیدی دور سرش پیچیده بود. دستش زیر چانهش بود و حرفهای من را گوش می داد. وقتی گفتیم می خواهیم پاسدار نمونه را معرفی کنیم، همه بغض کردند که چه کسی پاسدار نمونه است. او هم گوش می داد. نمی دانست چه خبر است. وقتی که آن بالا نامش را به عنوان پاسدار نمونه بردم و گفتم مهدی زندی، من احساس کردم او دارد در زمین ذوب می شود. ذوب می شود. مثل ابر بهار گریه می کرد. زیر شانه هایش را گرفتم. آمد بالا روی سکو به سمت من. وقتی می خواست آن سکه تجلیل از خودش را بگیرد، نگاه کرد به صورت من. در حالی که اشک می ریخت گفت به من ظلم کردی. من این نگاه را هرگز فراموش نمی کنم در عمرم. شرمم هیچ وقت و در هیچ گناهی به این اندازه نبود. در دفاع مقدس همه چیز با نام ائمه اطهار علیهم السلام گره خورده بود و این در نظام جنگی دنیا مرسوم نیست. بسیاری از رفتارهایی که در جبهه ها عیب بود امروز برای ما رسم شده است. در طول دفاع مقدس نشنیده ایم که کسی را تشویق کرده باشند. جنگ صدها هزار رزمنده و دهها عملیات داشت، ولی تاکنون به گوش کسی نخورده که امام راحل به کسی مدال و درجه داده باشند. چون این عملی در دوران جنگ و دفاع مقدس خرد کردن یک فرد و توهین محسوب می شد. من یک بار این عمل را انجام دادم و تا آخر عمر شرمنده این عمل خود هستم و این تنها به دلیل نگاه و جمله یک شهید بود که من او را تشویق کردم. زمانی که من به آن رزمنده که بعدها شهید شد لوح تشویق و سکه دادم، این شهید به من گفت که تو با این کارت منو شکستی. عملیات کربلای 5. عملیات کربلای 5 در اوج بالندگی دشمن در حال انجام بود. دشمن سازمان نظامی خود را به 10 برابر افزایش داده و از نظر کیفی رشد فزاینده‌ای پیدا کرده بود. حجم نیروهای مسلح عراق به اندازه هر 50 نفر 5 نفر نظامی بود و از نظر تجهیزات نظامی و امکانات از عملیات خیبر به این طرف بخش عظیمی از تجهیزات بسیار مهم دنیا در اختیار دشمن قرار گرفت. آمار تانک‌های دشمن به 5000 دستگاه و نفربرها بالغ بر 4000 دستگاه می رسید. در جنگ هوایی دشمن همه ابزارهای روز دنیا را در اختیار داشت. لذا امکانات دشمن یک حرکت و یک رشد فزاینده‌ای پیدا کرده بود و از طرفی ما امکاناتمان بسیار محدود بود. دشمن از نظر اطلاعاتی به یک مرحله بالایی رسیده بود. هواپیماهای آواکس، رادارها و رازیتها که در مقابل تنفس و دمای بدن انسان حساسیت داشتند، کشف عملیات ما را برای دشمن بسیار آسان کرده بود و ما برای مخفی کردن عملیات خود مستلزم هزینه‌های سنگینی بودیم. به طور مثال در عملیات والفجر 8 جهت تصرف فاو، برای غافلگیری دشمن در منطقه دیگری به اندازه یک عملیات وسیع تدارک دیدیم. وقتی می‌خواستیم برای عملیات والفجر 8 آماده شویم، یک خط دفاعی در هور داشتیم که از بس یونولیت به داخل هور برده بودیم، فضای بسیار بد و نابهنجاری داشت. چهره شهید نصراللهی در ذهنم است که همه صورتش کامل پوست انداخته بود. در منطقه هور مدت‌ها جدی کار می‌شد برای اینکه ذهن دشمن متوجه این سرزمین شود تا ما بتوانیم برای والفجر 8 آماده شویم. مشکل بعدی ما این بود که بعد از عملیات والفجر 8 دشمن با کمک منافقین طرح دفاعی مشترک را در جبهه‌هایی که ما نمی‌توانستیم خوب کنترل کنیم و به صورت پاسگاهی مدیریت می‌شد، مثل ایلام، مهران تا دهلاویه، اجرا کرد و نقاط ضعف را شناسایی و حملاتی را آغاز نمود و جاده مهران دهلوران را تصرف کرد و خیلی هم روی آن تبلیغ کرد. قبل از عملیات کربلای 1، آقای هاشمی رفسنجانی که نماینده امام در جنگ بود به جبهه آمد و گفت امام فرمودند به بچه ها بگویید مهران را پس بگیرند، که این امر به عملیات کربلای 1 منجر شد و مهران و ارتفاعات قلاویزان و بخش وسیع دیگری آزاد شد. ما 15 روز قبل از عملیات کربلای 5، عملیات کربلای 4 را که ناموفق بود داشتیم. ضمن اینکه ما وضع امروز را نداشتیم. صنایع فعالی نداشتیم. تلاش ما این بود که ذخیره‌ای برای عملیات داشته باشیم. ناموفق بودن عملیات کربلای 4 منشأ تبلیغات وسیعی برای دشمن شد و همه شکست‌های خود را در فاو و کربلای 1 در پشت این عملیات پنهان کرد و به صورت آمارهای کاذب تلفات ما را اعلام نمود. تجربه عمر ما تجربه عجیبی است، برای همه ما درس است. هر کس با امام در افتاد و رفتاد. هر کسی با این مرد الهی و برجسته، یعنی امام رحمت الله علیه، که با خدا معامله می کرد در می افتاد ور می افتاد. چه اشخاص، چه حکومت ها و چه جمعیت های مختلف. صدام به روزی افتاد که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به خاطر 15 ثانیه تأخیر در باز کردن در کاخ او را مفتضح کردند. این وضع خفت‌آوری برای صدام بود و این نتیجه خونهای مقدس ریخته شده و درگیر شدن با یک انسان الهی است. عدم موفقیت ما در کربلای 4 تأثیرات روانی بسیاری در جبهه ما داشت. ما برای یک عملیات قطعاً توجیهات گسترده‌ای انجام می‌دادیم. وقتی ناکامی به وجود می‌آمد، در روحیه‌ها تأثیر زیادی داشت. روزهای دوم و سوم پس از بازگشت از کربلای 4، وقتی وارد اردوگاه ها می شدی، کمتر لبی را خندان می دیدی. یک نگرانی عمومی جبهه را فرا گرفته بود. نکات مهم دیگری که وجود داشت این بود که در بحث جابجایی و آماده سازی نیروها ما دچار مشکل بودیم و حداقل برای یک عملیات 6 ماه باید زمین را آماده می کردیم. جلسات زیادی گذاشتیم و آقای هاشمی رفسنجانی هم همیشه شرکت می کردند. یکی از بحث ها این بود که ما باید برای یک عملیات آماده شویم و این عدم موفقیت را جبران کنیم. طبیعتاً باید طرح‌ریزی می شد. لذا جلسات فشرده ای انجام گرفت و همه به زمین شلمچه راضی شدند. چند پارامتر مهم در این انتخاب بود. از جمله این که هیچ گونه جابجایی انجام نمی دادیم. نیروها آماده بودند. دشمن در غفلت کامل بود. اما زمینی که انتخاب شد در کل جنگ سخت ترین زمین بود و به دلیل نزدیکی این جبهه با بصره دشمن همه توانمندی های فکری خود را به کار گرفته بود و تمام این زمین را به خاکریزهای متعدد و دشهای مختلف مسلح کرده و بر این دشت مسلط بود و روی میدانهای مین آب رها کرد و منطقه وسیعی را آلوده نمود. در کل بیش از 60% توان نظامی دشمن در اطراف بصره مستقر بود. مشکل دیگر ما این بود که زمان حمله را شب 11 ماه قمری انتخاب کردیم. ما معمولاً زمان عملیات را طوری انتخاب می کردیم که در تاریکی شب به خطوط دشمن بزنیم. اما شب 11 یعنی روشنایی کامل ماه که برای ما معذوریت پدید می آورد. 3-4 شب قبل از آن به اتفاق چند تا از بچه های اطلاعات به پای دژ رفتم تا ببینم میزان دید و تسلط دشمن چقدر است. بچه ها به داخل آب رفتند. قبل از رسیدن به انتها تعدادی مرغابی دیده شد. گفتم برگردید، نیاز به رفتن نیست. آقای سخی روی دژ دشمن رفت و شناسایی دقیقی انجام گرفت. جلسات توجیهی انجام شد. بچه ها تمام هم خود را به کار گرفتند و برای آماده سازی نیروها و انجام عملیات رفتند. وقتی به آن دوره رجوع می کنم، احساس می کنم نه آن جسارت، نه آن فکر و نه آن اشخاص، هیچ کدام متعلق به این دنیای خاکی نبودند. آن صحنه ها را خدا آفرید و اراده او بود که حاکم شد و آن فضا ایجاد گردید. جبهه‌ای که قبل از آن گویا خاک مرده روی آن پاشیده بودند، یک بار عوض شد. همزمان مه غلیظی همه منطقه را فرا گرفت، به طوری که رادارها و ماهواره‌ها کارایی خودشان را از دست دادند. این مه غلیظ 12 روز ادامه داشت و ما در این مدت آمادگی لازم را پیدا کردیم. در حالی که دشمن باور نمی کرد که ما بتوانیم به فاصله 2 هفته بعد از عملیات قبل بزرگترین عملیات تاریخ جنگ را انجام دهیم. عصر عملیات تدابیر مختلفی اندیشیده بودیم. مثلا نهری حفر کردیم که از دز آب به داخل آن می ریخت و در این نهر حدود 100 فروند قایق پنهان کرده بودیم. شب عملیات در این دژ قلقله انسان بود که با هیچ جا قابل قیاس نیست. چهره هایی که در سنگر نشسته بودند یا مشغول تلاوت قرآن بودند یا در حال نماز و یا نوشتن وصیت نامه. کسانی که قطعاً به استقبال مرگ می رفتند در دژ مخفی شده بودند. قبل از غروب اتفاقی افتاد که وحشتی بر ما حاکم شد. احساس کردیم عملیات لو رفته است. دشمن با شلیک کاتیوشا چند تا قایق و 1 نفربر را منهدم کرد. این 1 هشدار بود. بچه ها سر شب سوار قایق ها شدند و به سمت خط دشمن حرکت کردند. دورترین محور ما بیش از 5 یا 6 کیلومتر داخل آب بود. سخت‌ترین محور عملیات محور لشکر 41 سارالله بود که نقش حیاتی در کربلای 5 داشت و دورترین مسیر از داخل آب را باید طی می‌کرد. سرمای خوزستان هم که می دانید خیلی سوزناک است. از نظر زمانبندی باید طوری حرکت می کردیم که همه نیروها از خطوط مختلف حرکت و ساعت 12 به محور می آمدند. مهمترین مشکل ما انتخاب گردان خط شکن بود. عملیات ما تماماً استشهادی بود و ما به وسعت جبهه نیروی استشهادی داشتیم. تلاش می شد عملیات با دقت انجام شود. تمام مسیری که بچه ها باید می رفتند تا دژ دشمن علامت گذاری شده بود و ما تا پشت میدان مین دشمن ارتباط بی سیمی داشتیم. بچه ها داخل آب شدند. 3 ستون غواص به سمت دشمن حرکت کردند. پیشبینی کرده بودیم که در 2 ساعت فلان مسیر را طی کنیم. وقتی وارد آب شدیم، مسیر را 30 زودتر طی کردیم و به سمت دشمن حرکت کردیم. محور دیگر ما که بچه های لشکر 10 سید و شهدا علیه السلام بودند، زودتر از ما با دشمن درگیر شدند. ما در فاصله 200 متری سیم خاردارها بودیم که درگیری شروع شده بود. منورها به هوا رفت و به این ترتیب درگیری ما با دشمن قبل از رسیدن به سیم خاردار شروع شد. دشمن موانع و مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده بود، اما خطوط دشمن را شکستیم. این از نکات بارز ما در جنگ بود که هیچ خط دفاعی نتوانست از نفوذ نیروهای ما به داخل منطقه دشمن جلوگیری کند. وقتی خطوط اول توسط شهید آبدینی و شهید حاج علی محمدی پور شکسته شد، هنوز دشمن درگیر بود که نیروهای گروهان دوم وارد خط شدند. وقتی شهید تیاری پشت بیسیم صحبت می کرد، هیچ کس تصور نمی کرد این صحبتها از دل دشمن باشد. نوار صحبتهای شهید تیاری موجود است. ابتکار عمل شهید تیاری در این عملیات واقعا مهم و کارساز بود. وقتی شهید تیاری اعلام کرد از کانال ماهیگیری عبور کرده و من این پیغام را به آقای محسن رضایی دادم، ایشان باور نمی کردند. یک صحنه بسیار دیدنی دیگر، دنبال کردن یک لشکر تانک و نفربر عراقی به وسیله 50-60 از بچه های تخریب با دست خالی بود. در غرب کانال ماهیگیری مقاومت عجیبی انجام شد. یکی از فرماندهان شجاع عراقی به نام عدنان خیرالله که بارها هم زخمی شده بود، در غرب کانال ماهی مقابل ما ایستاده بود. روز اول ما توانستیم بخش وسیعی را آزاد کنیم و خطوط دفاعی با استفاده از امکانات دشمن را ایجاد کنیم. روز دوم دشمن با توان نظامی وسیعی وارد میدان شد و شروع به پاتک نمود و روز سوم هر جنبنده‌ای را که از کانال عبور می کرد می زدند. جنگ تن به تن و نارنجک و تانک بود. نصف خط ما را دشمن گرفته بود. گردانی به کمک ما آمد. روی پل دنیایی از آتش بود. دشمن روی ابتدا تا انتهای پل را که 1 کیلومتر طول داشت، یک سر آتش می ریخت. تاجیک خود را به غرب کانال ماهی رساند و خط را نجات داد. شهید تیاری در حالی که زخمی بود، روی پل می دوید و هر قدمی که بر می داشت، چند تانک به سویش شلیک می کردند. علت اینکه کشورهای دنیا بسیج شدند و قطعنامه 598 را نوشتند، نتایج عملیات کربلای 5 بود. همه دشمنان از حجم مقاومت و فداکاری انجام شده متحیر مانده بودند. کربلای 5 در اوج این همه گرفتاری ها و نابسامانی ها و کمبود امکانات انجام شد. این پیروزی بسیار عظیم، مهم و درخشان تأثیر بسیار اساسی در سرنوشت کل جنگ داشت که دنیا را وادار به عقب نشینی و صدور قطعنامه 598 نمود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
هیچ کس نمانده بود. اگر بگویم در روز عملیات کربلای پنج، کربلایی در جوار کربلای امام حسین علیه السلام به وقوع پیوست و همه آن فداکاری، ایثار، گذشت و ارزش‌هایی که توسط یاران امام حسین علیه السلام به نمایش درآمد، سخنی به گزاف نگفتم. چهره‌های تابناک و بزرگی در بین خودمان داشتیم که انصافاً جای تک تک آنها خالی است. امروز در آن تابلویی که مقابل چشمم مجسم است، قامت رسای آنها را می‌بینم. انگار همه آنها حس کرده بودند که این عملیات جزء آخرین عملیات‌های جنگ است و باید خود را به قافله‌ای که متعلق به آنهاست برسانند و ملحق شوند. قبل از اینکه لشکر سارالله به شلمچه برسد، یک اجتماع بسیار دیدنی و پرخاطر اتفاق افتاد. شب وداع لشکریان سارالله همه بودند: زندی، بینا، مشایخی، تیاری، آبدینی، محمدی پور، میر حسینی، دریجانی، تهامی، گرامی و دیگران همه بودند. چراغ‌ها خاموش شد. همه دست در گردن هم انداخته بودند و وداع می کردند. شهید مشایخی گفت: در همسایگی خانه ما، هم در سمت راست و هم سمت چپ، بچه یتیم بسیار است. من روی بازگشت به جیرفت را ندارم. تصمیم گرفتم پاهای خود را ببندم که عقب نشینی نکنم. قصد شهادت دارم. آن روز گذشت. صبح روز بعد، روی خاکریز، داخل سیمهای خاردار، یک صحنه تماشایی نظرم را جلب کرد. عیناً مثل کربلا بود. آنجایی که امروز شاید از دید زائران شلمچه ناپیدا باشد. بالای سیمهای خاردار، دستهای قطع شده و بدنهای مطهر شهدا روی آب قرار داشت. جنازه حاج علی محمدی پور و علی آبدینی در کنار دژ در زیر تیربار دشمن روی زمین افتاده بود. بعد هم یکی پس از دیگری همه رفتند. وقتی از کانال ماهیگیری برگشتم، هیچ کس نمانده بود. انگار همه با تمام وجود تلاش برای رفتن داشتند. دو تانک در مقابل 500 تانک. روز سوم عملیات کربلای پنج خیلی روز سختی بود. عراقی‌ها یک فشار شدیدی گذاشتند. کاتیوشا و توپ و تانگ و هر چیزی که داشتند به کار گرفتند و یک پاتک سنگین و بسیار مداومی را از صبح زود شروع کردند تا تقریبا ساعتهای 2-3 که دیگر داشتند خطوط ما را تصرف می کردند. بخشی از خط را گرفته بودند و به بخشی از خطوط چسبیده بودند. هلیکوپترهای عراقی می آمدند، از پشت می زدند توی این کانال که بیسیم ها بودند که آنها را منهدم کنند. یادم هست آن روز آقای مرتضی قربانی شروع کرد به وصیت نامه نوشتن. احساس می کردیم که کار دیگر تمام است. چون هرچه آمبولانس بود را زدند. نگذاشتند تخلیه مجروحان انجام گیرد. لندکروز ما می خواست عبور کند، زدندش. نیروهای پیاده می خواستند عبور کنند، آن هم همینطور. روی پل قلقله‌ای بود از آتش، تمام پل غرق آتش بود. شاید بشود گفت نزدیک به 100 قبض توپ عراقی بسیج شده بود روی همین تکه از پل که هیچ چیزی نتواند از آن عبور کند. قفل کرده بودند این پل را. تقریبا 7 روز شدیدترین پاتک ها را دشمن انجام داد. خود عدنان خیرالله که از افسران قابل ارتش عراق هم بود و به نظر ما مقتدرترین فرمانده عراقی بود، در جبهه مقابل ما مسئولیت بازپسگیری دریاچه ماهی را داشت. آن طرف حداقل 500 دستگاه تانک و بیش از 300-400 قبض توپ و 10 قبض کاتیوشا غیر از ادوات سبکی که در اختیارشان بود اجرای آتش می کردند. اینور هم بسیجی ها بودند و خدای بسیجی ها و یک مقدار کمی مهمات RPG کنارشان. در کانال ماهیگیری عراقی ها نزدیک به 300 قبض توپ داشتند و 10 قبض کاتیوشا. مجموع توپ های ما و آقای مرتضی قربانی به 20 قبض نمی رسید. 20 قبضه بدون مهمات. آنجا 500 تا تانک مقابل ما قرار داشت، ما 2 تانک داشتیم. اگر روزی جنگ ما موشکافی شود، اینها جواب داده شود، آن چیزی که برای آینده جنگ ما، برای مردم ما الگو پذیر هست، بخش عمدش این است که چطور ما با این حجم آتش ها مقاومت می کردیم. آنور عدنان خیرالله بود با 3 سپاه و بیش از 500 تا تانک توی میدان جنگ، چون زمین وسعتش دیگر اجازه نمیداد، وگرنه تانک خیلی بیش از این حرف ها بود و 300-400 قبض توپ که خود عدنان خیرالله در گزارشی که به صدام میداد میگفت کاری کردم که اینها پشت بیسیم ها التجا میکردند. ما توی بیسیم با مرتضی قربانی بعضی وقتها با هم شوخی میکردیم، میخواندیم، دعا میخواندیم، سر به سر هم میگذاشتیم، روحیه میدادیم. او تصور میکرد که ما التماس میکنیم. در گزارشش میگفت آنقدر آتش ریختم که اینها با بینی روی زمین میخزیدند. راستم میگفت او آتش میریخت. این پل لخت و عور را تانک ها زیر آتش میگرفتند، اما حسین تاجیک با گردانی از همین پل عبور کرد. از خدا پایان عمرم را خواستم. از خدا پایان عمرم را خواستم. قاسم بزرگ لشکر 41 سارالله بود که واقعا من امروز در هر مأموریتی جای خالی او را می‌بینم. شهید میر حسینی در بعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود. در مورد شهید میر حسینی هرچه بگویم احساس می کنم اصلا نمی توانم حق او را ادا کنم. خیلی روح بزرگی داشت. یک مالک اشتر به تمام معنا بود. من نمی دانم مالک هم توی صحنه سخت محاصره جنگ مثل شهید میر حسینی بوده یا نبوده. شهید میر حسینی فرمانده‌ای بود که همه ابعاد یک فرمانده اسلامی را با تعاریف اصیل آقا امیرالمؤمنین علیه السلام دارا بود. با معنویت ترین شخصیت لشکر سارالله بود. صدای دلنشین آوای قرآن شهید میر حسینی را هر کس می شنید از خود بی خود می شد. او یک سخنور بود و وقتی شروع به صحبت می کرد به قول بچه ها جادو می کرد. تمام حرفهای خودش را با استناد به آیات و روایات نقل می کرد. من واقعا احساس می کردم هیچ روحانی توی سن و سال خودش به پای ایشان نمی رسید. در بعد فرماندهی باید بگویم ایشان در جلسات همیشه صائب ترین نظرات را می داد. بهترین نظر نظر شهید میر حسینی بود و در میدان عمل هم همانها به وقوع می پیوست. خدا را شاهد می گیرم که هیچ وقت در چهره شهید میر حسینی در سخت ترین شرایط من هراسی ندیدم. انگار در وجود این مرد چیزی به عنوان ترس، هراس، دلهوره و تردید وجود نداشت. اگر در محاصره بود، همانطور صحبت می کرد که در اردوگاه صحبت می کرد. در حالی که رگبار گلوله از همه طرف می بارید و همه خودشان را در پناهگاه ها پنهان می کردند، مانند پشت سنگری یا تپه خاکی که تیر نخورند، اما این شهید عالی قدر می ایستاد و ما همه مات و مبهوت حرکات او می شدیم. نگاه می کردم ایشان را مثل کسانی که در جنگ های قدیمی جلو دشمن رجز می خواندند. بچه ها را بسیج می کرد، حرکت می داد و در آن صحنه شوخی می کرد. خداوند این توفیق را به من داد که تقریبا از عملیات والفجر 1 فروردین 1362 تا این اواخر که خیلی هم بود در خدمت ایشان باشم. من واقعا این را میگویم که در همه شهدای جنگ تحمیلی خیلی دوستان بسیاری داشتم. در عملیات‌های مختلف هیچ کس را مانند ایشان ندیدم. از زمانی که من در خدمت ایشان بودم هیچ وقت ندیدم که نافله شبش ترک بشود یا هیچ نافله شبی ندیدم که از شهید میر حسینی بدون گریه تمام شود و خدا شاهد است ما با گریه این شهید بزرگوار بیدار می شدیم. یک آدم عجیبی بود. دنیای بیکران معرفت بود. می دیدم وقتی گردان دور ایشان حلقه می زد و ایشان می خواست سخنرانی کند، از لحظه ای که بسم الله می گفت تا انتهای صحبتش واقعا مثل یک جوجه هایی که مادرشان غذا را در دهانشان می گذارد، همه ی حواسشان متوجه دهان مادر است، همه ی گردان مسحور ایشان می شد، محو ایشان می شد. او ناجی همه ی عملیات ها بود. در صحنه جنگ وقتی عراقی ها پاتک می کردند و فشار می آمد، همینقدر که در جبهه می پیچید که میر حسینی آمد و الله قسم انگار یک لشکر می آمد، اینقدر در کل جبهه تأثیر داشت. در عملیات بدر یادم است که وقتی عراقی ها پاتک کردند، شهید میر حسینی رفت توی پاتک، توی اوج سختی، آن لحظه‌ای که همه به فکر برگشتن بودند، شهید میر حسینی رفت و آخرین نفر برگشت. من قطعاً شهید میر حسینی را ناجی همه عملیات ها می دانم. نقش شهید میر حسینی در یک کفه ترازو و نقش مابقی گردان ها در کفه دیگر. من هیچ جا ندیدم شهید از خودش تعریف کند که من ناجی فلان عملیات بودم و غیره. گمنام گمنام بود. امروز قبر شهید میر حسینی مثل یک قبر عادی در یک جای دور افتاده است. هیچ کس نمی داند که یک شخصیت به این بزرگی در زابل می زیست که این وصف روزش بود و آن شبش. در عملیات کربلای 4 بچه ها خیلی نگران ایشان بودند. هیچ عملیاتی شهید میر حسینی بدون زخم از صحنه خارج نشد. از تمام عملیات ها زخمی بر بدن داشت. به بچه ها گفته بود توی عملیات کربلای 4 نترسید که من شهید نمی شوم. قبل از عملیات کربلای 5 شبی داخل سنگر نشسته بودیم و با هم صحبت می کردیم. گفت تیر به اینجای من خواهد خورد و انگشتش را روی پیشانیش گذاشت و همینطور هم شد. و بیسیم‌های لشکر سارالله تا پایان جنگ دیگر صدای دلنشین و ارزشمند و پرمعرفت میر حسینی را نشنیدند. آن صدایی که برای همه بچه ها چه کرمانی، چه رفسنجانی، چه زرندی، چه سیرجانی، چه هرمزگانی و چه بلوچستانی امید بخش بود، دلنواز بود و دوست داشتنی، آن صدا خاموش شد. البته من نمی توانستم باور کنم. در مقطع اول هم بچه ها به من نگفتند و این خبر را خیلی با احتیاط به من دادند. هیچ وقت خبر شهادت ایشان را از یاد نمی برم. من در 2-3 عملیات واقعا از خدا می خواستم که پایان عمر من همین مقطع باشد. یکی همین عملیات کربلای 5 بود. خصوصا وقتی خبر شهادت شهید میر حسینی را شنیدم. احساس کردم که واقعا لشکر سارالله منهدم و منحل شد و از همه مهمتر فکر می کردم شهادت ایشان تأثیر بسیار عمیقی بر عدم موفقیت ما در عملیات کربلای 5 بگذارد. هیچ خبری مانند این خبر در لشکر سارالله نمی توانست غم ایجاد کند. تا آن مقطع هیچ حادثه‌ای به اندازه خبر شهادت حاج قاسم برای بچه‌های لشکر سارالله سخت نبود. حتی آن کسی که در عملیات حضور داشت و برادرش را یا پسرش را از دست داده بود، عزادار شهید میر حسینی بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل 8.
بالاتر از سرخی رنگی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خدایا چگونه شکر تو را به جا بیاورم که شکر تو کثیر و جسم ما ضعیف است برای به جا آوردن شکرت. خدایا شکر کدامین یک از نعمتهایت را به جای آوریم؟ نعمت بودن در جمع محبانت، مخلصانت و اولیاءت یا نعمت لباس جهاد به تن کردن را؟ خدایا تو به ما محبت کردی و ما را در جمع اولیاء خاص خودت پذیرفتی. شهیدان بزرگواری که مخلص بودند جز راه تو، طریق تو و انبیاءت، ادامه راه شهدا و انبیاء و اولیاءت فکر و ایده دیگری نداشتند. خدایا تو به ما لطف کردی و ما را در جمع آنها قرار دادی. به شما بسیجیان عزیز و گرانقدر و مظلوم و حماسه‌ساز، شهادت عزیزترین کسانتان، دوستتان، برادرتان و شهادت خدمتکارانتان، شهدایی که در همه کوران جنگ آب سردی بودند بر گودالهای آتش جنگ، فریاد رسی بودند بر همه گرفتاران دشمن، مددکاری بودند برای همه یاور طلبان، نوری بودند برای تاریکی جمع ما، امیدی بودند برای همه مظلومان، ناصری بودند برای دین خدا، مرهمی بودند بر همه زخم‌ها، سرپرستی بودند بر همه یتیمان. خدایا تو شاهدی که قلبم می‌سوزد. خدایا تو شاهدی که از غمشان کمرهایمان تا شده است. خدایا چگونه می‌توانم با زبانی که طهارت آن را ندارد من حاج یونس زنگی آبادی را برای شما تشریح کنم؟ من چگونه می‌توانم چهره مهتاب گرفته که نه در نور بود نه تابیده از نور بلکه جلوه‌ای از نور بود که خاک جبهه پوشانده بودش ولی از زیر خاک نورانی بود شهید ذبیح الله دوریجانی را برای شما تشریح کنم؟ چگونه می توانم مظلومیت حاج علی محمدی پور را، چگونه می توانم آن بدن موج ترکش و پر از رنج علی عابدینی را، چگونه می توانم تاجیک را، شول را، کرامتی را، قاسم میر حسینی را برای شما تشریح کنم؟ در هر صحنه ای از جنگ که بسیجی ها محاصره می شدند، همین قدر که در بیسیم اعلام می شد میر حسینی آمد، انگار حلقه ها شکسته می شد. زمانی که او بود، انگار همه بودند. چگونه می توانم مهدی زندی را که به خدا قسم حاضر نبود، ذره ای به غیر از خدا کلامی بگوید و قدمی بردارد، چگونه می توانم مشایخی را باقی مانده جمع فرماندهان لشکر را تشریح کنم؟ یک شب قبل از عملیات شبی داشتیم در لشکر به نام شب وداع و شب بیعت. نیمه های شب بود. تا ساعت 4 صبح طول کشید. محمد مشایخی برق را روشن کرد و گفت می خواهم در روشنایی حرف بزنم. شاید نوارش باشد. اگر نباشد بر قلب ها هست. گفت بیعت می کنم، پیمان می بندم، نوشتم و اعلام می کنم. در همسایگیم 6 یتیم در سمت راست و در سمت چپ 6 یتیم دیگر وجود دارد. به آنها نوشتم که یا پیروز می شویم و بر می گردم و یا اینکه شهید می شوم. رو کرد به فرماندهان لشکر و اعلام کرد که اگر من به عقب برگشتم با تیر بزنیدم. گفت می خواهم در روشنایی اعلام کنم که همه شما شاهد باشید که بر پیمانم هستم. شهید زندی، حاج مهدی عزیز، من با این زبان قاصرم، پاسداران نمونه لشکر بعد از عملیات والفجر 8 را معرفی کردم. همینقدر که اسمش را اعلام کردم، به خدا زانوانش لرزید. مثل بچه های مادر مرده گریه می کرد. زیر بازوانش را گرفتم و بلندش کردم. برادران، بر شما تسلیت و تبریک. تسلیت از این بابت که خوب خدمتکارانی داشتید، یک جمع حسینی داشتید، واقعا دوستان عزیزی داشتید، شهید رشیدی، شهید قربانزاده و شهدای دیگر. شما پیام رسان آنها هستید که آنها نمی گفتند این را و من این را به نیابت از آنها می گویم. به همه مردم بگویید، به مادران شهدا، به پدران شهدا، به اسیران و مفقودین و به حزب الله بگویید که خدمتکاران فرزندانتان حسینوار جنگیدند که پیش کسوت نبرد بودند. به آنها بگویید نگران نباشید که جمعی در خدمتشان بود، مسافر بودند و به قافله پیوستند. به آنها بگویید و پیام ببرید از جبهه که آنها در دعاهایشان شاید یک یا دو خواسته دنیایی داشتند. به خدا قسم همه آنها با گریه آن را می‌خواستند که خدایا ما بهشت را بر این دنیا ترجیح می‌دهیم که ما خونبهای این باشیم که برویم و این ملت از پیروزی و فتحی که به دست می‌آید خندان باشند. می گفتند ما برویم و ما نباشیم که امام خدای ناکرده نگران و ناراحت باشد. آرزوی دنیویشان این بود که ملت ایران شاد و خندان باشد. امام شاد باشد و شاید آرزوی دنیوی دیگری هم داشتند و آن بوسیدن قبر مظلوم، غبار گرفته و محاصره شده ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. حتما این هم آرزویشان بود و قطعا به آرزویشان رسیدند. این خونها خونبهای بسیار گرانقدری است. فتحی که حاصل شد و زمینه‌ای که باز کرده، این فتح برابری می کند با تمام سالهای نبردمان و با تمام سالهای جنگمان. درست است که ما عزیزان گرانقدری را از دست داده ایم. درست است که ستونهایی از جنگ شکسته شد، ولی فتح بسیار بزرگ بر اثر رشادت اینها و خون اینها و حماسه اینها و رشادت شما عزیزان گرانقدر که جای تشکر از تک تک شما را دارد حاصل شد. نه من نه امام، خدا از شما بندگانش تشکر می کند که مردانه ایستادید، که مردانه جنگیدید. این فتح بزرگی است، فتحی است که قطعاً و ان شاء الله خاتمه جنگ است و خاتمه عمر کفر است و همه کفر پیشگان را برخواهد داشت. شما نمی توانید و هیچ نظامی نمی تواند عملیات حماسه ساز کربلای 5 را با عملیات فاو و عملیات کربلای 1 و فتح المبین و بیت المقدس تشبیه بکند و مقایسه بکند. عملیات کربلای 5 دارای ویژگی‌های خاص خود بود، هم زمین و هم زمان و هم موقعیت. برادران، عملیات کربلای 4 را که انجام دادیم قبل از آن به شما گفتم و صحبت کردم که چگونه بوده. انقدر جو مستانه‌ای بر ارتش عراق حاکم شده بود که به تمام ارتش عراق اعلام کرده بود و همه اسرا اظهار می کردند که عمر نظامی ایران تمام شده و ایران هرچه تلاش در یک سال کرده تمام شد و بالاترین فتح برای سپاه اسلام فتح زمین نبود، فتح اراده و تصمیم بود. در اوج ناامیدی و اوج حساسیت جنگ، سپاه تصمیم به نبردی مردانه گرفت. شاید شیطان بعد از کربلای 4 در جبهه ما و در جنگ ما فریاد می زد، ولی این به دست مردان خدا و شما مردان خدا کنترل و مهار شد، و بالاترین فتح برای ما همین است که در اوج ناامیدی و نااطمینانی از زمین و موقعیت نظامیان توکل کردیم بر خدای تبارک و تعالی و حمله کردیم. بنده یک فرمانده نظامی کوچک شما، به اصطلاح و به ظاهر فرمانده شما، عرض می کنم که ما هیچ کدام در کربلای 5 امید به بازگشت به جبهه نداشتیم و سخت ترین جبهه و زمین نبرد را انتخاب کردیم. گرچه حساس‌ترین و گرچه هر متر این زمین با کیلومترهای فاو ارزشش برابری می کند، از لحاظ حساسیت نظامی و سیاسی، زمین شلمچه و بوبیان و دریاچه ماهی همیشه یک قول نظامی و یک تابلوی گرگ مانند بود در جلوی چشم سپاه اسلام. نزدیکترین در و دریچه به هدف عملیات شلمچه و بوبیان بود و به این که ما هدفهای دیگری انتخاب می کردیم و پیچیدگی زمین و سختی زمین بود که شما دیدید پتهایی که دشمن ایجاد کرده بود در دشت کوه درست کرده بودند. برادران این شکلها را هم دیدند. آنهایی که جنگیدند در نبرد کوه بودند. دشمن تمام مستشاران نظامی دنیا را که می‌خواستند وضعیت نظامی عراق را ببینند می‌آورد توی جبهه شلمچه، منباب نمونه به آنها نشان می‌داد. شلمچه ماکت نظامی قدرت ارتش عراق بود. تنها جایی که هیچ کدام از سران ارتش عراق فکر نمی‌کردند شکسته شود در عملیات نظامی، نه اینکه طرح نظامی و کار نظامی روی آن انجام داده باشیم. عملیات ولایت بود. ولایت که امام باشد، فرمودند توسط نمایندش همین زمین، زمین جنگ شماست و تصمیم را امام گرفتند. بعد از کربلای چهار، کاری که نمیخواهم کلامی بگویم که غرور ایجاد کند، همه کارها را یک نفر کرد، قطعا یک نفر، آن هم بی بی زهرا سلام الله علیها بود، مادری که دست همه ما را گرفت. در شب عملیات اعتراف می کنم 3 بار که پیکشم حاضر است، 3 بار برای فرمانده قرارگاه نوشتم که پرخطرترین ریسک را در این عملیات داریم انجام می دهیم. 3 بار نوشتم که عملیات را لغو کنید. در لحظه ای که بسیجی ها داخل آب شدند تا پشت سیم خاردار که در مهتاب شب دهم مثل روز روشن بود در آب می دیدم، با دوربین خودم و کنترل می کردم تا پشت میدان مین دیواره کیلومتری بسیجیان را، و بدنم می لرزید و از ترس گریه می کردم و می گفتم هیچ کدام از این بسیجی ها به دشمن نمی رسند. فکرم همین را می گفت. علم هم همین را می گفت. عقل هم همین را می گفت. تجربه هم همین را می گفت. همه اینها این را می گفت که این بسیج به خط نمی رسد. این عمل ناموفق است. ولی عشق این را نمی گفت. بچه ها را داخل آب می کردیم، هستند شاهدانش، ولی همینطور که داخل آب می شدیم، خط دشمن را مثل کف دست می دیدیم. در مهتاب عملیات را کنترل می کردم که ببینم تا چه شعاعی بچه ها دیده می شوند. دیدم تا پشت سیم خاردار تمام ستون قواس دیده می شود. این را که دیدم می لرزیدم، امید نداشتم. برادران، عاجزانه می گفتم دعای توسل بخوانید. بی بی زهرا را به مدد طلبید. گویا پرده قرار داده شد و مهتاب را تاریک کرد. شاید هیچ کس باور نمی کرد لشکر سار الله از دریاچه ماهی عبور کرده باشد. فقط این را من باب غرور نمی گویم، چون همه هیچ کاره بودند و همه کاره او بود. ولی عظمت کار را عرض می کنم، کار شهدا و همتتان، که فکر نکنید چه بود. کاری که فقط لشکر سار الله کرد قابل مقایسه نیست. به تنهایی به اندازه 30 سال کاری بود که تمام ارتش مصر در پناه خفت و خاری آتش بس برای عبور از کانال سوئز کرد. با همت یک لشکر کار یک کشور را کرد. عبور شما از دریاچه ماهی برای تمام ارتش عراق و فرماندهان آن غیر قابل تصور بود. و امروز ما در هر وجبی که قدم برداشتیم، هر کیلومتری که پیش رفتیم، رده‌هایی از ارتش عراق منهدم شد. تنها جایی که می توانم بگویم تمام کفر در مقابل جمع مؤمنین برابر شده و دارد می جنگد و پنجه در پنجه انداخته، جنگ شلمچه است. تمام ارتش عراق جمع شده و تمام ارتش عراق با ما درگیر بود و انشاءالله این زمینه نابودی ارتش عراق خواهد بود. شبی که به خط نهر جاسم حمله کردیم، مرحله بعد عملیات که گردان 417 و 412 حمله کردند، خود صدام مستقیماً پشت بیسیم آمده بود و اعلام کرده بود به فرمانده سپاه سوم و سپاه هفتم ارتش عراق که نمیپذیرم رخنه‌ای در نهر جاسم ایجاد شود. توپخانه ای درست کرده بودند به نام توپخانه بغداد که جدا از همه توپخانه های دیگری که وجود داشت مستقیماً زیر نظر سرفرماندهی کل ارتش عراق کار می کرد. صدام به فرماندهان می گفت که شما بجنگید، مقاومت کنید، به توپخانه بغداد گفتم شما را پشتیبانی کند. و همه در آن شب دیدیم که دشمن چه آتشی ریخت. حداقل 20 فروند موشک در همان شب زد به جبهه، در همان جبهه، ولی خط را ایمان شکست و نبردی که در شب انجام گرفت، شهید شول، تاجیک و هراتی آن را فرماندهی می کردند، یکی از سخت‌ترین و سنگین‌ترین نبردهای جنگ بود. از لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مستقیما روی بیسیم فرماندهان آمده بود و هی به اینها امید می‌داد. تیپ فلان لشکر دارد می‌آید. کشتاری که در شب بچه‌ها از ارتش عراق کردند به جرأت می‌توانم بگویم حداقل 1000 نفر را کشتند. حداقل 1000 نفر. و همه بچه ها می دانند پا توی کانال می گذاشتی موج جنازه بود که تا کنون حد اقل 40 تیپ ارتش عراق به طور 100% از رده خارج شد. ما ثبت نام کرده ایم در قافله مسافرین و ممتحن رحمان است و امیدواریم در حالی که اطمینان داریم و امیدواریم چون رحمان ممتحن است تا برگه ما را تبدیل به قبولی کند و کمکمان کند. همانطور که توصیه فرمانده، رهبر، پیشوا و اماممان این است که نبرد ادامه داشته باشد. ارتش عراق کنترل خودش را از دست داده و قادر به پاتک نیست. اگر آتش را از ارتش عراق بگیری، هیچ رمقی ندارد. همه اسرای عراقی این را میگویند که ما بریده ایم. میگویند توانمان تمام شده. همه فرماندهان طلایی و نقره‌ای و برنزی صدام درمانده‌اند و به لطف خداوند هیچ کدام نتوانستند تا کنون غلطی بکنند. بیش از 5 بار تا کنون لشکر گارد با آتش ارتش عراق به دریاچه ماهی حمله کرده ولی همیشه ناموفق بوده و منهدم شده و برگشته. ما در بیسیم‌ها صدای ناله عراقی‌ها را می‌شنیدیم. ما در بیسیم ها درگیری فرماندهان عراق را می شنیدیم. همه آنها دنبال بهانه می گردند. همه آنها در بیسیم ها حرفشان این است که نمی توانیم. آتش سنگین است. همه کشته شدند. همه فرار کردند. کسی باقی نمانده. به خدا قسم، به هر تیپی که دستور حمله را دادند و دستور مقاومت را دادند، همه حرفشان این بود و این دال بر این است که ارتش عراق کنترلش را از دست داده و ما باید از این عدم کنترل نظامی دشمن استفاده کنیم و این دریچه رحمتی که خداوند باز کرده، این دریچه را مهم بشماریم تا دشمن را نابود کنیم. ساده ترین زمین برای جنگ ما امروز این است. چرا؟ چون ما همه موانع نظامی جنگ را پشت سر گذاشتیم. ساده ترین زمان برای نبرد این زمان است. چرا؟ چون ارتش عراق قادر به بازسازی نیست، قادر به بازنگری نیست. ما الان هر شب که حمله می کنیم به دشمن، هر شب موفق می شویم الحمدلله و نه مین جلوی ما هست و نه موانع. زمان بسیار مناسب است برای نبرد و ادامه آن. باید انشاءالله ما این نبرد را ادامه دهیم. تصمیم بر این شد که چند لشکر بجنگند، چند لشکر خودشان را آماده کنند برای ادامه نبرد. به لشکر ما فرصت دادند چند روزی خودمان را بازنگری کنیم، بازسازی کنیم، پرچم افتاده را به دست دیگران بدهیم، داوطلبینی که حاضرند پرچم شهدا را بردارند، پرچم را به دست آنها بسپاریم. در این زمان کوتاه ما تصمیم گرفته ایم که بعضی برادرانی که شهید دادند یا بسیجیان عزیز که مأموریتشان تمام شده بفرستیم به مرخصی. بسیجیانی که حاضرند بمانند بفرستیم به مرخصی. آنهایی که حاضر نیستند بفرستیم به تسویه حساب پایان مأموریت و مابقی لشکر را که میمانند و نیروهایی که به نام سپاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف عازم جبهه است سازماندهی بکنیم که انشاءالله آماده نبرد و عملیات بشوند. و باید سروران عزیزی که قادرند بر این که توی آتش بسوزند، کسانی که احساس می کنند بدون اجحاف مانند فرماندهان شهیدشان که گفته می شد داخل آتش می رفتند، تعبدشان آنقدر بود که سوزش آتش برایشان معنا نداشت، خستگی برایشان معنا نداشت، زمان برایشان معنا نداشت، هیچ کدام از فرماندهان شما با حکم مأموریت سر کار مسئولیت نیامدند، همه آنها با حکم تکلیف بر سر مسئولیت بودند. کسانی که می دانند و می توانند کمک کنند به برداشتن پرچم شهدا، تکلیف شرعی است که اسم بنویسند و بمانند، ولو این که بروند به دریا، بسیجی هستند، کارمند هستند، مشمول هستند، روحانی هستند، پاسدار هستند، در هر طریقی که هستند، ثبت نام کنند، جایگزین کنند خودشان را. هر یکی 10 نفر را اداره کند. یکی 20 نفر را اداره کند، یکی 300 نفر را اداره کند، یکی کمتر، یکی بیشتر، و همه کمک کنید که اسلام را در این برهه حساس زمانی پیروز کنیم. دنیا نشان داد که هر زمانی که یقین حاصل بکند ما پیروز می شویم، آنها چهره خبیث خودشان را نشان می دهند. آمریکا ناوگان کشی می کند، هواپیما وارد می کند، ما می دانیم هواپیماها برای چیست و ما می دانیم ناوگانها برای چیست. ولی ما باید مصمم و محکم باشیم. بالاتر از سیاهی رنگی نیست. ما می گوییم بالاتر از سرخی رنگی نیست. ما می گوییم افتخارمان شهادت است و افتخارمان جنگیدن و کشته شدن در راه اسلام و خداست. بنابراین چه باک؟ آمریکا توی میدان باشد یا صدام. برای ما بسیار زیباست که دشمن اصلی که در پشت پرده زندانهای خونین و کثیف خودش را مخفی کرده نمایان شود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل نهم.
حسن و حسین و احمد. چند نفر در جمع ما بودند، نقش مربی داشتند. نه مربی به معنای مربی نظامی که آموزش نظامی بدهند، نه. مربی جامعه تر از این حرف ها و بدون اینها در هر جلسه ای که اینها نبودند، نقص بود و وقتی که بعضی هاشان شهید شدند، این نقص تا آخر جنگ باقی ماند. این سه نفر که نقش مربی را داشتند، حسن باقری، حسین خرازی و احمد کاظمی بودند. اگر همه ما می نشستیم در جنگ حرف می زدیم، تصمیم گیری می کردیم، سکوت هر یک از این سه نفر حتما امکان تصمیم گیری را مشکل می کرد. حرف آخر را می زدند. اگر مخالفت می کردند با عملیاتی، حتما یک مسئله و دلیل داشت و اگر اصرار می کردند، همین طور بود. ما در 10 عملیات بزرگ جنگ، یعنی عملیات سامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، بدر، خیبر، والفجر 8، کربلای 5، والفجر 10، در هر 10 عملیات بزرگ جنگ، 6 عملیات ناجی محورش احمد بود. در سامن الائمه ایستاد تا دشمن آبادان را نگرفت. برای شکست محاصره آبادان، احمد و حسین 2 محور اصلی و اساسی بودند. در عملیات بیت المقدس در شب 19 یا 18 وقتی همه خسته شده بودیم، همه وسواس داشتند که عملیات برای 2 هفته به تأخیر بیفتد، آنجا حسن باقری صحبت کرد. گفت ما به مردم قول داده ایم. گفتیم خرمشهر در محاصره است، چطور می توانیم برگردیم؟ همه خسته بودند، چون ما 40 روز بعد از عملیات فتح المبین، عملیات بیت المقدس را شروع کرده بودیم. 2 لشکر خرمشهر را تصرف کردند، هر کدام با 5 گردان، یعنی 3000 نفر در مقابل 20000 نفر دشمن. لشکرهای احمد و حسین بودند. در عملیات خیبر همه دستاوردها منحصر به آن چیزی شد که احمد مهیا کرد، یعنی جزایر. در بدر مثل یک شهاب جبهه را شکافت، رفت داخل. من یادم نمی رود وقتی آخر شب مهدی باکری شهید شده بود، همه رزمندگان جبهه را تخلیه کرده و عقب نشینی کرده بودند، فقط 10 نفر مانده بودند که اصرار می کردند با التماس احمد را از منطقه بدر خارج کنند. نمی آمد. می گفت چرا جنگ ما این طور شد، به این صورت در آمد. کسی هر وقت یک عزیزی را از دست می دهد، 1 سال، 2 سال یا 40 روز به یادش هست. از او اسم می برد. کمتر اتفاق می افتد یک مدت طولانی آدم درگیر کسی بشود که از دست می دهد. 19 سال احمد کاظمی حسین می کرد به یاد شهید خرازی. هیچ جلسه ای، هیچ خلوتی، جلسه رسمی، جلسه دوستانه، جلسه خانوادگی، مسافرتی وجود نداشت که او یاد باکری و خرازی و همت و این شهدا را نکند. هیچ نمازی ندیدم که احمد بخواند و در قنوت یا در پایان نماز گریه نکند. پیوسته این ذکر یا رب شهدا، یا رب الحسین، یا رب المهدی ورد زبان احمد بود و بعد گریه می کرد. همت فقط قصوه بچه های تهران نیست. یکی از ویژگی‌های جنگ ما که نابرابری‌ها را کنار زد، ابتکاراتی بود که در صحنه دفاع مقدس اتفاق افتاد. فرق ما با ارتش‌های کلاسیک دنیا در یک کلمه بود. اگر بخواهیم فرق حاج احمد متوسلیان، حاج همت، فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه بیا و برو بود. یعنی فرمانده ما در صحنه جنگ می ایستاد جلو و می گفت بیا، اما فرمانده کلاسیک می ایستاد عقب و می گفت برو. می ایستاد جلو و می گفت بیا تأثیرات زیادی داشت و فداکاری های بزرگی را آورد. لذا حجم شهدای فرمانده ما با هیچ جنگی قابل مقایسه نیست. در دوران جنگ تحمیلی 12 لشکر تازه تأسیس داشتیم. از 12 لشکر تأسیسی زمان جنگ، 7 فرمانده لشکر لشکرها شهید شدند. از لشکر 27، 4 فرمانده لشکر پشت سر هم به شهادت رسیدند. یعنی بعد از حاج احمد متوسلیان، شهید چراغی، شهید همت، شهید حاج عباس کریمی، شهید غلام رضا صالحی و بعد هم رسید به حاج آقا کوثری که شهید زنده هستند. در فرمانده گردان ها نزدیک به 80% شهید شدند. اگر خط شکنی و جلو ایستادن نبود، این اتفاق نمی افتاد. وقتی فرمانده می گفت بیا، نقش آن فرمانده مانند یک ملکه زنبور عسل بود. لذا تمام زنبورهای عسل دور او جمع می شدند. امروز شهید همت فقط اسوه و محبوب بچه های تهران نیست. او در کل کشور محبوب و مورد توجه است. زمان جنگ حاجی نبود. این عنوان حاجی که باب شده، من واقعا میگویم که یک تحریفی دارد انجام میشود نسبت به جنگ ما و ما هم خودمان خوشمان میآید. می نشینیم، نگاه میکنیم، گوش میدهیم. زمان جنگ حاجی نبود که، من و احمد و حسین بودیم و اصلا و ابدا حاجی نمیگفتند. برادر حسین، برادر قاسم، اصلا این چیزها نبود. اصلا برادر هم کم کار برد داشت و فقط اسم گفته میشد. من وقتی این فیلم ها را نگاه می کنم، فکر می کنم که آنجا یک دکانی است. روزنامه ها را می خوانیم، می بینیم پر از خاطرات دروغ، دروغ محض نسبت به شهید. من با شهید رفتم آنجا، من با شهید چه و چه، همش دروغ، چیزهایی را که آدم می داند که واقعیت ندارد. لذا آن فرمانده گردان را درست کردند که با عراقی ها در تماس بود. اصلا یک سناریوی عجیب و غریبی. این همه ما در جنگمان سناریو داریم، قهرمان داریم، آن وقت اینطوری؟ بیایند مثل فیلم امام علی علیه السلام سرمایه گذاری کنند. مثلا فرض کنید حسن باقری را. من در کنگره همین کار را کردم. کتاب‌های حسن باقری را بخوانید. حسن این نیست. حسن واقعا مثل بهشتی بود برای جنگ و هیچ وقت هم خلأ حسن پر نشد. جهاد، اخلاق، معنویت، عبودیت، ولایت. پنج پایه مهم در جنگ به عنوان قالب اصلی ظرف جبهه مطرح بودند که عبارتند از: اول، جهاد. خیلی تفاوت دارد بین جهاد و جنگ به عنوان یک عمل نظامی. جهاد ویژگی‌ها و ساختار خود را دارد. لذا همه عملهایی را که در جبهه صورت می‌گرفت، حتی اعمال نظامی، بر پایه جهاد بود. جهاد است که بن‌بست‌ها را می‌شکند. عمل نظامی بن‌بست دارد ولی جهاد بن‌بست ندارد. در عمل نظامی، عقل نظامی به ما اجازه عملیات‌هایی مثل بیت المقدس، فتح المبین، طریق القدس، والفجر هشت، کربلای پنج و غیره را نمی‌داد. ما با یک توان نابرابر و امکانات کاملاً ابتدایی در مقابل دشمن قرار داشتیم. ما می‌گفتیم غواص‌هایمان وارد آب شدند، رفتند و خط را شکستند. غواص در عرف نظامی نیروی ویژه‌ای است که در نظام‌های آموزشی دنیا تحت تعلیم و آموزش قرار می‌گیرد. اول ورزیده می‌شود، آماده می‌شود تا نام غواص بر او گذاشته شود و بعد از آن برای عملی که می‌خواهد انجام دهد ده‌ها بار تمرین می‌کند. ما امروز در کتاب‌های درسی نظامی هم این را فراوان می‌بینیم. اما وقتی به گردان غواص خودمان نگاه می‌کنیم، از پیرمردی مانند قباد شمس‌الدینی در آن هست تا نوجوان کم سن و سالی مانند حسین عالی و حسن یزدانی و خیلی از اشخاص دیگر. شما چهره ها را نگاه کنید، فیلم های عملیات والفجر هشت را نگاه کنید. آنهایی که خالق آن عملیات سنگین و پیچیده نظامی بودند، بخش عظیمی از آنها هنوز مو در صورتشان نرویده بود، نوجوان بودند. شهید حسن یزدانی که امام جماعت ما بود، یک وقت شک می کردیم که آیا این دو سه سالی که او بعضن امام جماعت ما بوده به سن تکلیف رسیده بود یا نه؟ وقتی که این بسیجی به غواصی تبدیل شد که رفت و آن عملیات والفجر هشت را انجام داد و آن حادثه عظیم را خلق کرد، این بسیار مهم است. اصل این جسارت و این شجاعت و عمل جهادی مهم بود و این روح جهادی بود که بن‌بست‌ها را می شکست. در صحنه جهاد تا آخرین نفس مقاومت می کرد. پایه دوم جبهه اخلاق بود. یک اجتماع عظیم 3000 روزه، یعنی 3000 شبانه روز انسان‌های متفاوت در سنین مختلف در سطوح گوناگون، از جغرافیای متفاوت کنار هم قرار بگیرند و همه مسلح بخواهند بجنگند و کوچکترین دعوایی، توهینی، سخن درشتی و ناراحتی به وجود نیاید. هیچ درجه ای نبود. نه کسی سردار بود، نه سرهنگ، نه سرگرد. اینها نبود. کسی به این درجات فکر نمی کرد. کلمه متداول آنجا برادر بود. هیچ بالاتر و پایینتری وجود نداشت. تمردی نبود، ادب در جبهه ها حاکم بود. پایه سوم جنگ ما معنویت بود. من این مثال را بارها زدم، تکرارش هم هیچ اشکالی ندارد. در موسم حج، وقتی که حج گذاران محرم می شوند و به عرفات و منا و مشعر و رمی و مطاف می روند، همه اعمال معنوی است و همواره مشغول ذکر خدا هستند. جبهه های ما نیز چنین فضایی داشت. یک حج حقیقی بود، مثل حج ابراهیم و اسماعیل. هیچ گونه خودستایی، غرور و تکبر در آن نبود. کسی به چیزی تظاهر نمی کرد. در عملیات والفجر هشت که امید برای پیروزی خیلی کم بود، صحنه سختی بود. آقای علایی هنگام شروع عملیات از شهید حاج احمد امینی سؤال کرد: اگه دشمن شما رو دید چه می کنید؟ او توضیح داد، ولی ظاهراً آقای علایی قانع نشد. شهید امینی گفت: و جعلنا می‌خونیم. و همین طور هم شد. شهید صدوقی در چولان‌های ساحل دشمن، وقتی دشمن پا گذاشت روی دستش، در حالی که ستون قواس پشت سرش خوابیده بود، این فشار پای دشمن دستش را به درد آورده بود و او دم نمی زد. زیر همین فشار پای دشمن آیه وجعلنا را می خواند و این آیه معجزه می کرد. از معنویت جنگ بسیار گفته شد و باز هم باید گفت. پایه چهارم جنگ عبودیت بود. بندگی محض خدا، برای خدا عمل کردن، در راه خدا عمل کردن و غیر خدا را نادیده گرفتن. این عامل مهمی در جنگ بود. عامل و پایه پنجم ولایت بود. بیش از 90% از رزمندگان امام را از نزدیک ندیده بودند، اما عاشق امام بودند. برای لبخند امام، رضایت امام و رفع نگرانی امام جانشان را در طبق اخلاص گذاشته بودند و این تنها منحصر به امام نبود، چون می دانستند که فرماندهی که دارند منتسب به امام است. مثل امام از او اطاعت می کردند، چه فرمانده گردان بود یا گروهان و یا لشکر، تمردی در کار نبود. من به یاد ندارم در شبهای سنگین عملیات کسی جلوی من و یا فرمانده گروهان، دسته یا تیپ بایستد و بگوید من به عملیات نمی روم. در کربلای چهار فاصله ما با دشمن کمتر از 400 متر بود. به اندازه عرض رودخانه اروند که در آنجا کمترین عرض را داشت. هر کاری آنها می کردند ما می دیدیم و هر کاری که ما می کردیم آنها می دیدند. لب ساحل هم نیزاری نبود که خطوط ما را پوشش بدهد. خاکریز کوچکی لب اروند زده بودیم و بچه ها نشسته بودند. فین‌های قواسی را پا می کردند. همه به هم چسبیده بودیم. لشکرهای 41 سارندا، 25 کربلا، 14 امام حسین علیه السلام، 8 نجف اشرف، 5 نصر و چند لشکر که در کربلای چهار عملیات می کردند. دشمن آتش را باز کرد و مثل تگرگ گلوله می بارید. هیچ پناهگاهی نبود که کسی سنگر بگیرد. جویهای کوچکی از خون به راه افتاده بود. فرمانده گردان به من گفت، بروم؟ گفتم برو. دیگر بحث غافل گیر کردن نبود. با صدای الله اکبر و لا اله الا الله و یا زهرا خط را شکستند. این کار کوچکی نبود، چون این تعبدی ایمان می خواهد. از آن شب طوفانی در ولفجر 8 فراوان تعریف کردیم که همه محاسبات را به هم زد. وقتی قواس ها وارد آب شدند، آب اجازه نمی داد، فقط یک سؤال کردند که برویم؟ نه استدلال، نه حرف دیگری. رفتند و آن حادثه بزرگ عملیات ولفجر 8 را به وجود آوردند. اینها 5 پایه مهمی بودند که آن ظرف جبهه را به وجود آورده بودند. لذا داخل این ظرف هر مظروفی قرار می گرفت. بر اساس این 5 پایه شکل می گرفت. در جبهه آدم هایی بودند با دیدگاه های گوناگون که در درونشان گوهرهای زی قیمتی وجود داشت و در جبهه به یک اسطوره تبدیل شدند و اکثراً به شهادت رسیدند. این 5 عامل باعث شد 3 ویژگی از درون جنگ ما بروز کند. ویژگی اول، معنویت زایی که عموم معنویت درون جامعه ما از جنگ لبریز شد و کسی نمیتواند انکار کند که سرمنشأ تحولات معنوی بزرگ درون جامعه ما دفاع مقدس بوده که هرچند ناخواسته بود ولی به یک انقلاب فرهنگی در جامعه تبدیل شد. ویژگی دیگر اندیشه‌زایی بود. جنگ در بخش اندیشه‌زایی به حوزه علمیه شبیه بود. همان گونه که در حوزه طلاب با هم مباحثه می کنند، مجادله می کنند و برای انجام وظیفه خطیری که بر عهده دارند بحث می کنند تا آماده شوند، صحنه جنگ نیز چنین بود. رزمندگان به دنبال وارستگی بودند و به حوزه ها اقتدا می کردند. و همین باعث شد که یک خبرگی و زبدگی در بچه های جنگ به وجود بیاید. لذا حسین یوسف اللهی، محمد رضا مرادی و امثال آنها را ببینید که چند ساله بودند و مسئولیت اطلاعات را بر عهده داشتند. نادری فرمانده گردان سیرجان کم سن و سالترین فرمانده گردان بود که 350 نفر را اداره می کرد. او در روزهای آخر جنگ به تنهایی به لشکر زرهی دشمن حمله کرد و خطوط سراح حسینیه را شکست و محاصره را از بین برد و 4 لشکر که در محاصره دشمن بودند را رها کرد. جبهه مثل یک کوره ای بود که افرادی که از درون آن بیرون می آمدند عمدتاً پخته و آب دیده بودند. در جنگ آدم ترسو نمی توانست شجاع باشد و آدم شجاع زمینه بروز شجاعتش فراهم بود. آدم با ایمان به ایمانش استحکام پیدا می کرد و آدمی که ضعف ایمان داشت امکان نداشت بتواند این ضعف را پنهان کند. هر چیز در جنگ بروز می کرد و رو می شد. همه خصوصیات در جنگ برجسته می شد و چیزی مخفی نمی ماند. فرماندهان عزیزی چون باکری، همت، زنگی آبادی، کازرونی، میر حسینی و دیگران در دانشکده ها درس نخوندند و در میدان عملی جنگ پرورش یافتند. لذا کسی که فرمانده گردان بود و مسئولیت یک محور را بر عهده داشت، انتخاب او کاملا دقیق بود. بعضی از برادران اواخر جنگ به کلاس‌های آموزشی دانشگاه سپاه رفته و یا دوره‌های دافوس را گذرانده بودند. وقتی به جبهه می آمدند، دچار مشکل می شدند، چون آن چیزی که خوانده بودند با آن چیزی که در عمل می دیدند قابل مقایسه نبود. شاید اعتراف خوبی نباشد، ولی ما اواخر جنگ مانع می شدیم که فرمانده گردانهایمان به چنین کلاس‌هایی بروند، چون شاکله جنگ ما به چنین آموزش‌هایی نمی خورد. ما درگیر یک جنگ نابرابر بودیم و جنگ نابرابر ابزار و تفکر خودش را می طلبد. لذا تمام دفاع ما در طول جنگ نامتقارن بود. ویژگی سوم جنگ که امروزه هم شما می بینید و نمونه های از آنها وجود دارد این است که بچه هایی که بیشتر در جنگ غوطه بر بودند امروزه در مدیریت های عمومی جامعه موفق تر هستند، چون اینها در سخت ترین دوره ها مدیریت کردند. ما باید عواملی که در جبهه چنین تربیت ها و شخصیت های بزرگی را به وجود آورد خوب بشناسیم تا بتوانیم آن را در جامعه امروز ترویج دهیم. آن چیزی که امروز دشمنان ما را در تردید جدی و اساسی برای ضربه زدن به کشور ما نگه داشته، نه ملاحظات سیاسی است، نه توجهشان به جهان عالم. آن چیزی که دشمنان ما را متوقف کرده، 8 سال دفاع مقدس و موضوعات دیگری است که دشمن آن را به خوبی فهمیده است و ما هیچ وقت نمی گوییم دشمن به ما حمله نمی کند. ممکن است حرکتی را نابجا انجام بدهد، ولی ما برای هر حرکت دشمن آماده ایم و هر ضربه ای که بخواهد بر علیه جمهوری اسلامی وارد کند، ناکام و محکوم به شکست است. آنها ممکن است عملی را انجام دهند، ولی نمی دانند نتیجه آن چه می شود و میزان موفقیت خود را نمی توانند حدس بزنند. هیچ حادثه ای که دشمن آن را امتحان کرد، سخت‌تر و شدیدتر از جنگ 33 روزه لبنان نمی باشد و هیچ دشمنی کلاسیک‌تر و ورزیده‌تر از اسرائیل نبود. آنها در کمال ناباوری دیدند که قوی‌ترین ارتش دنیا به دست یک مجموعه کوچک به نام حزب الله شکست خورد و منهدم شد. ایران هزاران سازمان مثل حزب الله و میلیون‌ها انسان مانند عناصر حزب الله در وجود خود دارد. حقیقتاً این ملت با اتکا به خداوند تبارک و تعالی ملتی شکست ناپذیر است و با ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام و اطمینان از نصرت خداوند به راه خود می رود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
سپاه بهشت است. والله نه به عنوان اینکه من یک سپاهیم، گرچه من از ارادتمندان سپاه هستم. سپاه که امروز در بعضی جاها مورد آماج تهمت و افترا به دلیل دفاع از انقلاب هست، در کنار دیگر نیروهای مسلح که آنها هم عزیز و ارزشمند هستند، پیوسته در دفاع از ملت و پیوسته در دفاع از این انقلاب و پیوسته در دفاع از ارزش‌های این انقلاب سینه خودش را سپر کرده و در تقدیم فرماندهان خودش را در صف اول شهادت و در معرض شهادت قرار داده. سپاه مجموعه ایست از منتظران شهادت. مردم، به اعمال من و امثال من نگاه نکنید. سپاه بهشت است که استشمام می شود. سپاه معراج شهداست، سپاه معراج مجاهدین است، سپاه محبوب امام است. امام نگاه کرد به سپاه و فرمود: من دست شما را میبوسم که دست خدا بالای آن است، و اگر سپاه نبود کشور نبود. نگاه کرد به جبهه های سپاه و نیروهای مسلح، فرمود: آنها چه می کنند و بهتر است دم فرو بندم و خاضعانه و خاشعانه عرض کنم: السلام علیک یا خاصت اولیاء الله. در جمع سپاه، در میان سپاه، هزاران اولیاء خاص خدا قرار دارد که ما آنها را نمی شناسیم. آیت الله العظمی خامنه‌ای، سرآمد همه روحانیت. بزرگترین ارمغانی که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این ملت هدیه کرد، که بعضی ها حماقت می کنند و نمی دانند چه می گویند، ولایت فقیه است. ایران بدون اسلام، منهای تشیع، بدون فاطمه اطهر علیها السلام، بدون امیرالمؤمنین علیه السلام، بدون امام حسین و امام حسن علیهم السلام، 700 سال تاریخ این ملت گم بوده است. تا دوره صفویه، هر دوره یک کسی آمد بر این ملت حکومت و تار و مار و تاراج کرد. ما بگوییم ما دنبال حکومت ایرانی در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هستیم؟ این پندار غلطی است، تفکر غلطی است. قوام ایران اسلامی و بقای آن به رهبریت آن است. مردم، از من قبول کنید. من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می کند به اسلام و انقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید، والله علمای شیعه را تماماً و از نزدیک می شناسم. الان 14 سال شغل من همین است. علمای لبنان را می شناسم، علمای پاکستان را می شناسم، علمای حوزه خلیج فارس را می شناسم، چه شیعه و چه سنی. والله، اشهد بالله، سرآمد همه این روحانیت، این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخ، یعنی آیت الله العظمی خامنه ایست. من با خیلی از علمای شیعه مکاتبه و از نزدیک مراوده دارم و می شناسم آنها را. ارادت داریم. دنبال تبعیت مردم از آنها هستیم. اما اینجا کجا؟ آنجا کجا؟ بین ارض و سما فاصله داریم. در حکمت این مرد، در اخلاق این مرد، در دین این مرد، در سیاست شناسی این مرد، در اداره حکومت این مرد دقت کنیم و در بازی‌های سیاسی مرزهای خودمان را تفکیک کنیم. آدم‌ها می‌آیند و می‌روند. آن چیزی که مهم است اتصال ما به ولایت است. آنچه که مهم است حمایت ما از این نظام است. جز شهادت برای ما نخواه. به یاد همه شهدا، به یاد علی حاجبی کنار این نهرها، به یاد حسین یوسف الدانی،
به یاد علی حاجبی کنار این نهرها، به یاد حسین یوسف الدانی، به یاد محمد رضای کاظمی که وقتی اون تعقیبات را میخوند، الهی هذه صلاتی صلیتها لا لحاجة منک علیها، بیاد شهید نصراللهی، بیاد شهید امینی رضوان الله تعالی علیه، بیاد عجلی محمدی، بیاد تاجیک، بیاد بینا، بیاد کی بگم من؟ بیاد مشایخی با اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، بیاد جعفرزاده، بیاد تیاری، بیاد میر حسینی، بیاد اون قلبهای پاکی کنار نهرها، به عشق امام حسین و برای خدا میتپیدند. خدایا به اون تپش قلبها قسمت، خدایا به اون رد پاها قسمت بدیم، خدایا به اون نمازهایی که در کنار نهرها خونده شد، خدایا به اون جوانهای عاشقی که تو این سنگرها و تو این کنار نهرها شهید شدند، خدایا به اون جنازه هایی توی اروند برنگشتند، خدایا به اضطراب قلب ما و به اشتیاق قلب اونها قسمت میدیم، خدایا عاقبت ما را ختم به شهادت، خدایا این آبی که این بچه ها در درش حرکت کردن قسمت بده، جز شهادت برای ما مخواه.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشه سبوم خون است به دل هامو،
فریاد و فغان داره، دردی کشم ای خانه حسو نظر اندازی، صد خاطر می سازی، زنها که سفر کرده دل شاد از این خانه.
و سخن آخر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده باراک اوباما در 28 اردیبهشت 1390 نام فرمانده عالی رتبه جمهوری اسلامی سردار قاسم سلیمانی را به فهرست افراد تحریم شده از سوی ایالات متحده افزود. سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. برنامه ریزان ایالات متحده برای مقابله با فعالیت‌های سردار سلیمانی و نیروی قدس سپاه ابتدا باید دلیل اقدامات جسورانه و کامیابی‌های نظامی این سردار سپاه را دریابند. گزارش‌های موجود درباره سردار سلیمانی مردی را تصویر می‌کند که بی آن که آموزش رسمی فراوانی دیده باشد فرمانده موفقی شده است. سردار سلیمانی در سخنرانی برای طلاب مدرسه علمیه حقانی در قم در 1 خرداد 1390 گفت انقلاب‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا بهترین فرصت‌ها را برای انقلاب ما فراهم کرده است. وی در ادامه افزود امروز شکست یا پیروزی ایران در مهران و خرمشهر رقم نمی‌خورد. مرزهای ما فراتر رفته. ما باید شاهد پیروزی در مصر، عراق، لبنان و سوریه باشیم. اینها آثار انقلاب اسلامی است. به رغم شهرت فعالیت‌های سردار سلیمانی، چیز زیادی درباره خود او نمی‌دانیم و شخصیتش همچنان یک معما است. هدف این چشمنداز گشودن همین راز است و می‌خواهد با استفاده از منابع فارسی موجود به بررسی روش مدیریت این فرمانده سپاه، زندگی نظامی وی و اظهارات عقیدتی اخیرش درباره صدور انقلاب بپردازد. این منابع عبارتند از سخنرانی‌های سردار سلیمانی، ارجاع‌های مرکز تحقیقات جنگ سپاه پاسداران به پیشینه رزمی سردار سلیمانی، روزشمار جنگ ایران و عراق و گوشه‌های از زندگی شخصی او از زبان همرزمان قدیمیش در جنگ با عراق. انگیزه‌های فردی. قاسم سلیمانی یک قهرمان جنگی و یک وطن پرست واقعی است که بعد از انقلاب در حالی که ایران از سوی درگیر یک جنگ داخلی در کردستان بود و از سوی دیگر با اشغالگران عراقی دست و پنجه نرم می کرد به سپاه پاسداران پیوست. در زمان جنگ و در عملیات شناسایی برای پیشگیری از تلفات نیروهای تحت فرمان خود جانش را به خطر می انداخت. دست کم بنابر یک گزارش معتبر سردار سلیمانی در یکی از این عملیات ها در 11 تیر 1361 نزدیک بود به اسارت نیروهای عراق درآید. در این گزارش هم احتیاط سردار سلیمانی پیش از عملیات را می توان دید و هم تمایلش به تقبل کارهای خطرناک. ارزش‌ها، اعتقادات و رهبری کاریزماتیک. چهره‌ای که منابع موجود از سردار سلیمانی ترسیم می‌کنند، یک جنگجوی جوانمرد است، ولی کمتر در زمینه سیاسی وارد می‌شود. وقتی در کرمان به کارهای ساختمانی مشغول بوده، بیشترین زمان فراغتش را در زورخانه‌های عطایی و جهان می‌گذرانده است، جایی که علاوه بر ورزش به تشویق و تقویت خلق و خوی جوانمردی هم توجه می‌شود. جنگ ایران و عراق ضمن شکل دادن به ارزش‌ها و اعتقادات سردار سلیمانی، فرصت بروز خصلت‌های جوانمردی را هم که در زورخانه‌ها آموخته بود، برایش فراهم می‌کند. بدون شک شرایط جنگی آن دوران در ایجاد و تقویت ویژگی‌های یک رهبر کاریزماتیک در او مؤثر بوده است. سردار سلیمانی در سخنرانی‌های پرشورش پیش و پس از عملیات جنگی با گریه و زاری و تقاضای بخشش از شهدا به خاطر شهید نشدن خود، افراد زیر امرش را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیش از هر حمله او سربازانش را یکی یکی در آغوش می‌گیرد و در حالی که اشک می‌ریزد با آنها وداع می‌کند. آگاهانه یا ناخودآگاه وی برای تقویت روحی افرادش از عواطف و احساساتش کمک می‌گیرد. در عین حال این واقعیت که اغلب کسانی که او در آغوش گرفته و بدرقه‌شان کرده در عملیات گوناگون کشته شدند باید تأثیر بزرگی بر شخصیت او گذاشته باشد. سردار سلیمانی از پایان جنگ تا امروز تقریباً در همه سخنرانی‌ها و گفتگوهای عمومیش یادی از شهدای جنگ کرده است. ولی در سخنرانی‌های اخیرش به مسائل عقیدتی محضی چون وحدت اسلامی و اتحاد مؤمنین و مسئله آزادی فلسطین اشاره کرده که با شخصیت میهن پرست سردار سلیمانی دوران جنگ که همه توجهش به دفاع از ایران در برابر عراق متجاوز بود همخوانی ندارد. او همچنین این ادعاهای شگفت‌آور را کرده که جنگ ایران و عراق از ارزان‌ترین جنگ‌ها بود و اینکه اسرائیل در تیررس موشک‌های ایران است. با توجه به کمبود اطلاعات درباره سردار سلیمانی، تشخیص اینکه او نسبت به گذشته واقعاً چقدر تغییر کرده دشوار است. چه بسا تا به حال در موقعیتی نبوده که بخواهد چنین اظهار نظرهایی بکند. شاید نیز همیشه همین افکار را داشته و بیان کرده ولی توجه کسی را جلب نکرده است. اولین نشانه های قابلیت های تاکتیکی. سردار سلیمانی یک عملگراست و در رویارویی با مشکلات تاکتیکی توانایی رهبری خود را ثابت کرده است. منابع موجود او را فرماندهی معرفی می کنند که مهارت در تاکتیک‌های نظامی را خیلی پیشترها و با تجربه شخصی آموخته است و به نظر می رسد برای این تجربه ها ارزش و اعتباری بیش از دستورات مقام های بالاتر قائل است. در 26 تیر 1364 وی با نقشه فرماندهی سپاه برای اعزام نیرو به دو جزیره در غرب اروندرود مخالفت کرد و استدلالش این بود که گرفتن این جزیره ها ممکن است آسان باشد ولی نگه داشتنشان محال است. علاوه بر این در جریان بازگشت مجبوریم نیروهای زیادی را جا بگذاریم. با اینکه دیگر فرماندهانی که به اندازه سردار سلیمانی به این نقشه انتقاد داشتند دست از مخالفت برداشتند، او روی حرف خود ایستاد و نقشه اشغال بالاخره کنار گذاشته شد. این موفقیت زندگی حرفه‌ای سردار سلیمانی را احتمالاً تحت تأثیر قرار داده، یک دندگی او را بیشتر و بی‌توجهی‌اش به نظر دیگران را دوچندان کرده است. سردار سلیمانی یک فرمانده محتاط و محافظه‌کار نیست و می‌گوید بهترین دفاع حمله است. در 4 مرداد 1366 نیروهای عراقی تقریباً لشکر 41 سارالله را به محاصره کامل درآوردند. ولی سردار سلیمانی با وجود فشار مداوم و پیش روی روزانه عراقی‌ها طرح یک ضد حمله را ریخت که البته فرماندهان مافوقش آن را نپذیرفتند و ایران نهایتاً در این درگیری‌ها شکستی خورد که شاید با اجرای نقشه سلیمانی میشد جلوی آن را گرفت. در 31 خرداد 1366 سردار سلیمانی در عملیات نصر 5 که برای بیرون آوردن چند ارتفاع استراتژیک مهم از دست عراقی‌ها طراحی شده بود شرکت کرد. جالب است که گویا سردار سلیمانی در این مورد برخلاف میل باطنیش عمل کرده و از دستورات قرارگاه نجف پیروی می کند. وقتی گردان حمزه لشکر 25 کربلا با مشکل روبرو می شود و نمی تواند موقعیت های تعیین شده را طبق نقشه تصرف کند، سردار سلیمانی در عین ناباوری فرماندهان عالی سپاه ابتکار عمل را به دست گرفته، لشکر 41 سارالله را به سرعت به طرف آن مواضع هدایت می کند و همه را به تصرف در می آورد. در همان روز نیروهای تحت فرمان سردار سلیمانی و دیگر واحدهای حاضر در آن منطقه مورد حمله شیمیایی عراق قرار می‌گیرند و 110 تن از افراد او زخمی می‌شوند. سردار سلیمانی با تاکتیک‌های فریب دادن دشمن آشناست و می‌داند چطور در میدان رزم از آنها استفاده مؤثر کند. به عنوان نمونه، وقتی در 13 مهر 1366 در حال تهیه نقشه جنگ شلمچه بود، تأکید کرد بدون وارد شدن به یک جنگ سوری امکان ندارد دشمن فریب بخورد. باید دست کم 2-3 روز یک جنگ ظاهراً واقعی راه بیاندازیم. در 6 آبان 1366 باز هم روی مسئله فریب بیشتر تأکید می کند و می گوید آموزش نیروهای ضربتی در این منطقه نقشه ما را لو می دهد. باید به بقیه نیروها در مناطق دیگر هم بگوییم این کار را بکنند که دشمن متوجه نشود مانور ما برای چیست و منطقه عملیات کجاست. مخالفت با مردن بیهوده. اخلاق و رفتار سردار سلیمانی او را در دل افراد زیر فرماندهیش بسیار محبوب کرده است. در 11 مرداد 1365 در دیداری بسیار اتفاقی از شهر زادگاهش کرمان، مقامات بهداشت محل را متهم کرد که اهمیتی برای حفظ جان سربازان زخمی او که برای درمان از جبهه برگشته اند قائل نیستند. شواهدی نیز وجود دارد که با وجود احترامی که برای شهیدان قائل بوده و ستایشی که از شهادت می کرده، هیچ وقت حاضر نمی شده افرادش را بی دلیل به کشتن بدهد و همیشه آماده بوده که اگر نقشه های جنگی مقامات نظامی مافوقش به نظر او منجر به مرگ غیر ضروری افرادش می شود، با آن نقشه ها مخالفت کند.